la libertà. Pregherebbe nella contea valor, alta la bandera rivoluzionaria, che nel triunfo si stessa cose mai fosse.
خب من میخوام بحث از اینجا شروع کنم و با این پرسش که یک اتفاقی در شهریور 1401 توی ایران افتاد که یک مجموعه حوادثی رو بعد از خودش رقم زد. برای یه سری تعبیرش اینجوریه که سیاست از این لحظه و درست از این تاریخ شروع شده و تاریخ هم اگر نه در جهان حداقل تو ایران با این اتفاق شروع شده. یعنی یه چیزی مثلا اتفاقای مثل 11 سپتامبر رو از این دست، جهان به پیش و پس از این اتفاقات تقسیم میشه. برای یه سری دیگه این لحظه تاریخی قبل‌تر شروع شده، مثلا توی دیماه 96 که رخدادهای پی در پی پس از دیماه 96 اتفاق افتاد و متصل شد از سال 96 به آبان 98 و بعدم مسئله شلیک به هواپیما که حالا اینجا توسط کرونا منقطع شد برای یک دوره‌ای، بعد دوباره با قیام گرسنگان و بعد قیام تشنگان دوباره ادامه پیدا کرد و رسید به شهریور 1401. تازه حالا من بعضی از این اتفاقات رو نام بردم، وگرنه مثلا خود مسئله حجاب اجباری و برخوردها و عکس العملاش تو جامعه توی بازه 6 ماه فقط از مثلا فروردین 1401 تا شهریور 1401 همش به صورت یک کشمکش مدام بین جامعه و حاکمیت ادامه پیدا کرده. حالا میخوام بگم که در واقع انگار یک توافق جمعی وجود داره که این اتفاق مهمیه. بحث بر سر میزان اهمیتشه و یا در واقع صورتبندی های سیاسی که بعد از این اتفاق توی جامعه میفته. برای همین فکر کردم شاید لازمه به این موضوع برگردیم که چرا لازمه یک ارزیابی انتقادی رو به این مسئله داشته باشیم، چون داریم در مورد یک امکانی در آینده
احتمالاً یه دلیل اهمیتش هم در واقع من فکر کنم وقتی داریم در مورد اهمیتش صحبت میکنیم در واقع به اینم فکر میکنیم که از نظر کی مهمه و چرا مهمه یا چه کسانی یا چه گروهی به چه دلیلی معتقدن که این مهمه یا مهم بوده. من فکر میکنم اینم خودش بتونه تعیین کننده باشه توی این ارزیابیه. نه؟
حتما این نکته که تو گفتی درسته، منتهی سوال من اصولا اینه که آیا واقعا اینجوریه؟ یعنی اون صورتبندی اولیه‌ای که کردم که جهان به پس و پیش از این اتفاق، یعنی حداقل تاریخ سیاست در ایران به پس و پیش از این اتفاق تقسیم میشه، ما یا با یه سری اتفاقایی ما مواجهیم که هم از منظر تاریخی هم از منظر سیر منطقی یک تسلسلی دارن دیگه، یه امتدادی دارن از یه گذشته. حالا این گذشته رو میشه تا مثلا مشروطه برد عقب، تا انقلاب 57 برد عقب، یا تا مثلا 96 برد عقب. هر کدوم از این عقب بردن ها یا یک معنای سیاسی خاصی داره.
ببین تا آخر جهان که میشه برد عقب، به نظرم همه اینا به هم ربط دارن، از مشروطه بعد نمیدونم بعدش بعد 57 بعد فلان. ولی برای هر دسته ای از آدم ها من فکر میکنم هر وقت یه رخ دادی اتفاق میفته جهان به قبل و بعد از اون تقسیم میشه، یا اصلا جهان از اونجا شروع میشه. ما اینو خیلی در مورد 88 هم میگیم، اون خیلی اصلاح طلبی که دنبال پس گرفتن رأیشون بودن فکر میکردن که جهان از 88 شروع شده، هیچ تصوری یعنی یه گسستی اتفاق افتاده بود بعد بین 57 و تمام سرکوب های دهه 60، مشخصا تو 67 هم دیگه تموم شده بود. تا 88 ما دیگه خیلی اتفاق سیاسی عجیب غریبی نداشتیم به غیر از اون کوی دانشگاه سال 78. خیلی از آدم ها فکر میکردن جهان از 88 شروع میشه، ولی من فکر میکنم چیزی که قیام ژینا رو مهم کرد، یعنی ما رو الان به جایی رسونده که در موردش حرف بزنیم، اینه که برای اولین بار در طول تمام این سالها، مشخصا از مثلا بعد از 57 به بعد، تو میبینی که تمام طبقات درگیر شدن. تو 88 تو اینو نداشتی، یک جنبش کاملا طبقه متوسطی بود، گرچه که خیلی از ما از جمله من نمیخواستیم بپذیریم که این جنبش طبقه متوسطیه و یک امید واهی داشتیم که یه اتفاق دیگه ای قراره بیفته، اما در نهایت هدف جنبش پس گرفتن رأیش بود که بخشیشون هم توی 92 پس گرفتن رأیشونو. توی 96 98 قیام تشنگان، قیام گرسنگان، متروپول فلان، تمام اتفاقاتی که افتاد، یا مثلا اتفاقاتی که توی کردستان میافتاد هر چند وقت یه بار، کاملا مال طبقات فرودست بود. ولی قیام ژینا یک مختصاتی داشت که حالا الان میتونیم سرش حرف بزنیم چرا، همه اینا رو حتی بدون اینکه خودشون الزاماً بخوان به هم پیوند داد و از این جهت به نظر من مهمش میکنه و شاید یکم مثلا تاریخ سازه یا مثلا میگیم که چیزی رو به قبل و بعد از خودش تقسیم میکنه. من جوابم به سوال تو در واقع اینه که بعد از 57 اولین باره واسه من که چنین اتفاقی میفته.
یه صحبتایی بود که جای مختلف، حالا چه نوشته چه تو رسانه‌های مختلف، در مورد اینکه مثلا میشه شهریور 1401 رو یک چهارراهی در نظر گرفت که مثلا طبقه متوسط و طبقه فروده است از منظر جنبش‌های اجتماعی به هم رسیدن و اتفاقا حالا توی این مثال تمثیلی در واقع این چهارراه از این جهت اهمیت داره که در واقع الزاماً همه همسو هم نیستن، یک جایی رسیدن به هم و الان ایستادن دارن هم دیگر رو نگاه میکنن. یا مثلا چه میدونم اون تعریف کلاسیکی که ارنست مندل از انقلاب میکنه که انقلاب عمومیت را یافتن شورش هاست، به این معنا به لحاظ تاریخی ما در واقع با یه سیر تسلسل رو به تزاید شورش ها مواجهیم دیگه. از این منظره که در واقع میخوام بگم، برای همین تاکید کردم آخر سوالم که آیا ما در مورد یک امکانی در آینده صحبت میکنیم؟ یعنی در واقع برای ما شهریور 1401 به تنهایی یا به عنوان در واقع برایندی از اتفاقات پیشینش، رخدادهای پیشینش، آیا به معنای یک امکان رهایی بخشی در آینده؟
ببین از یه جهت به نظر من آره، دوباره برگردم به اون حرف قبلیم، یعنی در امتداد حرف قبلیم بخوام بگم اتفاقی که 1401 افتاد، شهریور پارسال افتاد، این بود که به خاطر یک سری حوادثی قبل از خودش، مشخصا تا قبل از شیوع کرونا و پاندمیک، به دلایل مختلف جمهوری اسلامی مشروعیتش رو در نهایت بعد از 40 خورده ای سال پیش عموم جامعه از دست داد. این مشروعیت مثلا 96 واسه طبقات طبقات فرودست کاملا دیگه ریخته بود، یعنی 96 چیزش بود، نمودش بود که جمهوری اسلامی دیگه هیچ مشروعیتی نداره. برای طبقات فرادست و متوسط و اینا متاسفانه خب با زدن هواپیمای اوکراینی اتفاق افتاد، ولی اتفاق افتاد. یعنی شاید اینجا در واقع اقشار مختلف یا طبقات مختلف توی قیام جینا به هم رسیدن، حتی بدون اینکه خودشون بخوان، یعنی با کاسهای مختلف و مطالبات مختلف دیگه جمهوری اسلامی هیچ مشروعیتی نداره و خودش هم دیگه سالهاست که میدونه مشروعیت نداره. قبل از این تلاش میکرد که فیلمشو بازی کنه، الان دیگه مدت هاست که میدونه مشروعیتی هم نداره، ولی اهمیتی هم براش نداره، به این وضعیت رو با زور داره ادامه میده، با سرکوب حد اکثری همه طبقات داره ادامه میده و دیگه هم دلیل نمیبینه که کسی رو جذب کنه یا واسه کسی مثلا چیزی درست کنه، اینترستی درست کنه، تلاشی هم مثلا دیگه نمی کنه واسه رای جمع کردن حتی مشخصا.
من یه نکته که میخواستم بگم، حالا نمیدونم الان جاش هست یا نه، این به نظر من یه چیزی که احتمالاً ما، یعنی یکی از چالش‌های فهم وضعیت برای من شخصاً اینه، احتمالاً ما اگر یک نکته‌ای رو بخوایم در اهمیت قیام جینا بگیم و یا حالا با لفظی که تو به کار بردی اصلا خیلی کلی‌تر بگیم اتفاقات 1401، احتمالاً یکی از ویژگی‌هاش و یکی از دلایلی که مهمه همین گستردگیش، تنوع نیروها، تنوع طبقات که الان در موردش داشتیم صحبت می‌کردیم باشه. در این حال من فکر می‌کنم همین نقطه ضعفشه، یعنی نقطه ضعفش نیست، در واقع اون چیزیه که یک تهدیدهایی رو در خودش داره نشون میده، برای اینکه این اتفاقا اتفاق شاید مهمی نباشه به یک اعتبار، به خاطر اینکه ما میبینیم به شکل نمادین اگر فرض بکنیم یک ترانه‌ای، یک آهنگی مثل برایه میتونه میلیون ها آدم رو به لحاظ احساسی منقلب بکنه و اونها رو تحت تاثیر قرار بده و به واکنش اونها رو وابداره، خب این همزمان یک نکته ارتجاعی، یعنی هم زن زندگی آزادی توشه، هم مرد میهن آبادی از همون ابتدا، و در واقع ما با یک تکثری، این تکثری که غالبا گفته میشه در نیروها وجود داره و حالا طبقات مرفه اومدن، طبقات متوسط اومدن، این اومدن، اون اومدن، اولا باید ببینیم در مورد مشارکت اینا ما چقدر میخوایم مطمئن باشیم، چون به نظرم بحث اینه که جمهوری اسلامی با بورژوازی غیر حکومتی میخواد چی کار بکنه. در واقع یکی از مهمترین به نظر من اون چیزهایی که ما باید منتظرش باشیم و نگاش بکنیم، ببینیم که چقدر قرار حلقه بورژوازی خودی و بورژوازی غیر خودی احتمالاً تفاوت‌هایی بکنن. اونه که در واقع تعیین کننده خواهد بود، چون اگر اون قضیه راحت تر بره جلو، قرار نیست از یه جایی به بالاتر قرار نیست کسی هزینه بده. ما دوباره سیاست‌های سازشکارانه، سیاست‌های اصلاح طلبانه، انواع اقسام همدستی‌ها، موجه کردن وضعیت، و خب حالا میشه با یک چشم‌اندازی فرض کرد که چه می‌دونم، مثلا فرض کن هم یعنی دری به تخته‌ای هم بخوره با عربستان، هم یه ذره نگاه مثبت‌تری به ایران پیدا بکنه و شروع بکنه یه سری سرمایه‌گذاری کردن و اشتغال هم پیدا بالاتر بره و تورم هم بیاد پایین، و پس یه سری اتفاقات داره تحویل داده میشه. یعنی یه سری از نیازهای عاجل ممکنه که در عرض 3-4 سال به لحاظ اقتصادی قابل پاسخگویی باشه، و این اصلا چیز بعیدی هم نیست، با خاطر اینکه ایران یک کشوریه که منابع زیاد داره و اگر بتونه یه سری از مشکلاتش رو حل بکنه و پول وارد کشور بکنه، میتونه یه حداقل‌هایی رو دلیور بکنه و عملاً یه سری مسائل رو بیاره پایین. یعنی من خیلی اونجوری به لحاظ مشروعیت سیاسی مطمئن نیستم چطور میشه، ولی برگردم به همون حرفم که الان طولانیش نکنم، من به نظرم این حالت در واقع این تکثر نیروهای شمشیر دولب است که خیلی معلوم نیست چجوری میشه روش حساب کرد، و یکی از چالش‌های فهم این وضعیت به نظرم.
خب اول یه چیزی در جواب گلشن که گفتش که دیگه برای انتخابات هم کاری نمی‌کنه اینا، چرا فقط دیروز شروع کردن به داغ کردن تندور انتخابات، ولی قطعاً مخاطبشون ماها نیستیم و مخاطبای خودشونو دارن. در ادامه چیزی که میخوام بگم شبیه همین صحبت رفیقمونه. اگه برگردیم به سوال تو فؤاد، در واقع آره یه اتفاق خیلی بزرگی افتاد، لحظه های مقاومت درخشانی داشت و دقیقا دست میگذاشت جایی که هیچ وقت همیشه نادیده گرفته شده بود. اما این رو هم باید ببینیم که یک لحظه بود، اتفاق افتاد و تمام شد و رفت، چه این که اتفاقاتی که بعدش افتادن به ما ثابت میکنن که اون یک لحظه بود. یعنی حالا چیزی که به عنوان همدلی همراه ازش یاد میشه مختص همون لحظه بود و تا جایی پیش رفت که اجازه داشت، تا جایی پیش رفت که نیروی برتر یعنی مرد مرکز بهش اجازه میداد. در مقابل افغانستانی ها دیدیم که چه اتفاقی افتاد، در برابر کشتار فلسطینی ها دیدیم که چه اتفاقی افتاد. یعنی نمیتونیم اینها رو از همدیگه جدا بکنیم. ما نمیتونیم بگیم که این افراد جز از جنبش زن زندگی آزادی یا قیامش اینها بودن و اون افراد نبودن. همه اینها بودن و همین همه بودنه باعث میشه که احتمالا ما به خطا بیفتیم. ما باید حواسمون رو جمع کنیم. ما نمیتونیم از همه حرف بزنیم، وارد یک کلیگویی میشیم که همینطور که رفیقمون گفتش یک شمشیر دولبه است. همه ناراضین، بله، ولی از چه طبقه، در چه موقعیتی؟ حتی این در شیوه های اعتراض هم خودشون نشون میده. ارزش گذاری نمیخوام بکنم، ولی رقصیدن توی شهرک اکباتان، با آتیش زدن کلانتری توی بابل، با شعار دادن تو جمعه زاهدان، همه اینا با هم دیگه متفاوتن. درسته که همه در یک لحظه ای اتفاق افتادند، ولی همه اینها متفاوتن و یک چیز دیگری رو نمایندگی میکنن، چیزهای متفاوت رو دارن نمایندگی میکنن. و اینکه در آینده آیا ما این باید به قیام ژینا، جنبش زن زندگی آزادی یا هر اسمی که بخوایم بهش بدیم، حالا وارد اون نمیشم، در آینده ما وقتی که میخوایم بهش فکر کنیم، بله به عنوان یک امکان میتونیم در نظرش بگیریم، ولی کن نه چیزی که توش مونده باشه، نه چیزی که غیر قابل نقد باشه، بلکه اگر قدم بعدی در پیش باشه باید این اتفاق رو هم وارد تبارشناسی انتقادیمون بکنیم و نقدش کنیم، ازش یاد بگیریم، مثل همون کاری که الان داریم با انقلاب 57 میکنیم، مثل همون کاری که الان داریم با اتفاقات پیشین میکنیم، با دی 96 میکنیم که چرا نمیدونم مرکز از حاشیه عقب موند، چرا آکادمی از اکتیویسم عقب موند. همون کاری که با اینها داریم میکنیم رو در واقع باید با قیام ژینا هم بکنیم.
ببین من حرفای شما رو قبول دارم، ولی فقط یه نکته دارم، اینکه این چیزی که میگین خاصیت هر قیام یا هر جنبش توده‌ایه، یعنی این مختص جغرافیای ایران یا مختص یک طبقه خاص یا مختص انقلاب قیام ژینا نیست. هر تو هر جایی که یک چیزی یه رخدادی داری که توده ها رو درگیر میکنه، طبعا چیز داری، تضاد یا تناقض منافع و مطالبات داری، آدم ها به دلایل مختلفی ممکنه جذبش بشن. و این اینجا به نظر من اصلا فارغ از نقد قیام جینا، ما نتیجه‌ای که باید بگیریم و در باردش باید صحبت کنیم که قبلا همین کارو کردیم، لزوم سازماندهیه. تو انقلاب 57 هم همین بود، یعنی توده آدم ها، میلیون ها آدم میان تو خیابون که الزاماً کنار هم یه جا وای نمیسن یا مثلا هم فکر نمی کنن یا رویکردشون در مورد مثلا افغانستان یا چه میدونم فلسطین یا حتی اتفاقاتی که داره تو ایران میفته در مورد اتنیسیتی ها تو ایران مثلا هم نیست. اینجا واسه ما لزوم این روشن میشه که تو چه جریان سیاسی میتونه در واقع گفتمان خودش رو هژمونیک کنه، چه جریان سیاسی میتونه توی این جنگ منافع به غیر از جنگیدن با جمهوری اسلامی، تو یک جنگی بین نیروی اپوزیسیون هم دادی واسه اینکه دست بالا رو بگیری. بنابراین این من حرف شما رو قبول دارم، ولی این ضعف قیام جینا یا اتفاقاتی که داره تو ایران میفته نیست، این خاصیت هر جنبش توده‌ایه که هر جای جهان ممکنه اتفاق بیفته و توی هر زمانی، نه مختص این زمان، نه مختص این جغرافیاست.
تا حدی موافقم، یعنی برای منم مسئله اصلی صرف حضور داشتن مثلا طبقات مختلف مردمی در یک قیام، یعنی صرف حضور خیابانیشون تعیین کننده ماهیت و اهداف مثلا کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت اون قیام نیستش لزوما. شما تو تاریخ هم موارد زیادی داریم که یعنی در لحظه شکل گیری کاملا تونسته مثلا یک قیام مترقی رادیکال ضد سرمایه‌داری، ضد آپارتاید، ضد چه میدونم پدرسالاری یا هر چیز دیگه‌ای باشه، ولی به مرور رفته رفته به واسطه دقیقاً همین توازن قوا، یعنی به واسطه همون نقطه‌ای که رفیقمون گفت، اینکه کدوم طبقه در از تونسته هژمونی پیدا بکنه توی اون جنبش و چه نیروهای سیاسی به نمایندگی از اون طبقه تونستن حالا سر کار بیان یا تو بین خود اپوزیسیون دست بالا رو پیدا کنن یا اینکه اصلا موفق به ساقط کردن مثلا دولت وقت بشن، طبیعتا همه اینا با هم متفاوته و منم قبول دارم که یه طبقه در نهایت یا یک طبقه یا یک ائتلاف طبقاتی سوار این جور جنبش ها میشه. ولی در رابطه با قیام جینا شاید حالا اون چیزی که خاص‌ترش میکنه، حالا من باز فعلا در این لحظه از ربط منطقه‌ایش نمیخوام صحبت کنم، ولی در چارچوب مختصات سیاست داخلی ایران با توجه به قیام‌های پیش از خودش یه تفاوت برجسته دیگه‌ای که داره دقیقا همینه. یعنی ما اگر که 96 شده 96 رو یه نقطه عطف بدونیم در تاریخ مثلا 40 ساله جنبش اجتماعی ایران، به این معنا که مدل یا الگوی فراگیری جنبش رو عوض کرد، یعنی اون منطقه از مرکز به حاشیه رو برعکس کرد، از حاشیه به مرکز شد و همین جنبش های توحیدستان یا فرودستان رو تونست بهشون یه قدرت سیاسی یا سوژگی سیاسی جدیدتری اعطا بکنه، بعد از ماجراهای 88 که ما دیدیم تقریبا جنبش های اجتماعی تو ایران زیر سیطره کامل جریان اصلاح طلبی بودن، یک جنبش تقریبا متفاوتی تو 96 شکل گرفت. ولی میبینیم که نیروهای سیاسی از 96 به این طرف هیچ کدومشون اندازه کاری که از بعد از قیام جینا کردن یا امکان مداخلهی پیدا کردن، هیچ کدوم از امکانات تا قبل از قیام جینا به این شکل موجود نبود. حتی خاطرمون هست دیگه، یعنی سر مشخصا آوان 98 خیلی از همین مردمی که الان خودشون رو سوپر انقلابی و انقلاب ملی و زن زندگی آزادی و اینا میدونن، به 98 ها میگفتن اینا بو میدن، میگفتن اینا از ما نیستن، یادمون نرفته دیگه. یعنی مثلا دقیقا همینه، مثلا دهه 96 یا آبان 98 یا قیام تشنگان و گرسنگان کسی خیلی دنبال نمایندگی مطالبات سیاسی اون مردم نبود، ولی سر جنبش جینا به واسطه خب طبیعتا مسئله زن که مسئله به این معنا فراگیرتریه، البته از نگاه این دوستان، وگرنه که مسئله فقر و تویدستی هم باید دقیقا به همون ترتیب فراگیر باشه، یعنی برای تمام نیروهای سیاسی باید دغدغه اصلی باشه، ولی از اونجایی که مسئله زنان، حجاب اجباری، ستم علیه زنان با رهبری خود زنان، یعنی با سوژگی اصلی خود زنان مطرح شد، خب طبیعتا فضا رو برای این که یه سری نیروهای سیاسی که خودشون رو نیروهای لیبرال دموکراتیک و دست راستی و با گرایش‌های مختلف میدونن، خودشون رو به صورت بای دیفالتی، یعنی از پیش خودشون رو رهبر خودخوانده این جنبش بدونن، کما اینکه ما یادمون نرفته دیگه، یعنی مسیح عین نجات اگر که حالا میگم از منظر بیرونی به این قضیه نگاه بکنیم، مثلا جریان فمینیستی توی ایران رو در سالهای اخیر یک جنبش دست راستی نمایندگی میکنه در سطح بین المللی، چه ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد. یعنی ما اینجا رفقای خود ترک ما، رفقای چپ فمینیست ترک ما میخوان در مورد اکتیویستای ایرانی به یکی ارجاع بدن، به مسیح عین نجات و اولترا دست راستی ارجاع میدن. بعد وقتی مثلا بهشون میگی که آقا مثلا این نماینده منافع یه گروه سیاسی مشخصه فلان و بهمان، تازه میگن مگه مثلا شما اکتیویستای دیگه ای هم دارید که مثلا قابل ارجاع دهی باشن. به خاطر همین حالا باز واسه اینکه طولانی تر نشه، در این نقطه من فقط می‌خواستم به این تاکید بکنم که قیام ژینا این زمینه بازیه رو به یه ترتیبی رفته رفته به نفع طبقات متوسط و به نفع نماینده سیاسی اونا که حالا راست برانداز به صورت کلی میتونیم اسمشو بذاریم مصادره کرد. حالا مثلا توی این آثار پژوهشی جنبش اجتماعی از یک کلمه‌ای به اسم فری رایدر استفاده میکنن. فری رایدر به این معنا حالا ترجمه میکنن موج سواران جنبش، یا حالا من خودم باشم میگم مفخران جنبش، به این معنا که یه اتفاقی داخل یه کشور داخل یه کانتکست سیاسی میفته، یه سری نیروهای سیاسی در کمین نشستن که بتونن از اصطلاحاً حالا برایند و پیامدهای اون اتفاق به نفع لابیگری خودشون برای رسیدن به قدرت، که مشخصا تو این مورد لابیگری با دولت‌های امپریالیستی و نظام بین‌المللی سیاست و اقتصاد سرمایه‌داری پیشرفت. حالا واسه اینکه بیشتر نشه من تا همینجا فعلا میام.
آره اوکی. منم می‌خواستم یه نکته‌ای در مورد حرفای چند تا از رفقا بگم در مورد راجع به تکثر، که یک در واقع هم خطر و هم پتانسیل محسوب میشه، و منم خواستم بگم که موافقم. و اینکه حالا این تکثر از همون ابتدا خودش رو نشون داد دیگه، یعنی این چهار راهی که از ابتدا شما صحبتشو کردی چهار راه صرفا طبقاتی نبود، یعنی حالا اصطلاحیه که فمینیست‌های طبقاتی اینترسکشنال ازش هم استفاده میکنن، از چهار راه ستم‌های گوناگون و چندگانه، و اینها خب همه رو اومد و یک سری گسل‌ها که حتی میتونیم بگیم از آبان 98 یا قیام تشنگان و قیام تهیدستان رو نیومده بود، در لحظه قیام ژینا و ماهای پس از اون رو اومد. یعنی ما در صرفا با یک نظام تقویمی که بخوایم اینها رو صرفا به اون جنبش‌ها و خیزش‌های پیش از اون وصل کنیم طرف نیستیم. ما به یک در واقع یک نظام چند زمانه خود درون قیام ژینا طرفیم، که نه صرفا لحظه مرگ و قتل ژینا، که ما با جمعه خونین زاهدان طرفیم، با اتفاقاتی که توی مهاباد میفته طرفیم، یعنی ما در واقع با چندگانگی زمانمندی توی این خود این قیام طرفیم، که اهمیتش رو بر ما خیلی بیش از پیش آشکار میکنه. یک چیزی هم که رفیقمون ندا گفت که خب من میخواستم یه ذره بایدون مخالفت کنم، اینه که فکر نمی کنم تموم شده باشه. یعنی ما وقتی از امکانی از آینده صحبت میکنیم، فکر نمی کنم که این قیام یا حالا هرچ که اسمشو میذاریم حالا میتونیم راجع به اون صحبت کنیم تموم شده باشه. یک چیزی، یک آتش فشانهایی در واقع رو اومده و فوران کرده و هر لحظه ممکنه دوباره رو بیاد، و این بار نه الزاماً با بدن زن در حاشیه، همونطور که دیدیم یک سال بعد آرمیتا گراوند اون اتفاق در مترو براش میفته، ولی هیچ اتفاقی هم نمیفته، در واقع هیچ لحظه رخدادگونه دیگری مثل اون چه که در قیام ژینا رخداد رخ نمیده، در واقع قیام آرمیتایی رخ نمیده. ولی همزمان همه این نیروهایی که از حاشیه در واقع به طور موازی رو اومدن، همه اینا در واقع پتانسیلی رو داره نشون میده که من میخوام روش دست بذارم، روی همین تکثر در بخش پتانسیلش، که و چطور ممکنه که امکان این رو به ما میده که راجب در واقع نه تمام شدن این لحظه، که هر آن رو اومدنش دوباره بتونیم صحبت کنیم، و این رو در خودش داره. یعنی ما فهم کنم بعد این رو
میشه روش حساب هم کرد، یعنی به نظرت یعنی مثلا میتونیم انتظار داشته باشیم که یک لحظه ای شکل بگیره، و اگه بله چطوری به نظرت؟
نمیدونم آخه چون زمان تقویمی من براش قائل نیستم، فکر نمی کنم که بشه انتظارش رو کشید. اما همه این بحران ها، همه این تضاد ها، همه این اتفاقاتی که رخ داده خودش گویای اینه که هر آن ممکنه از یک جا سر بر بیاره. سر بر رو.
آره اونو متوجه هم حتی نمارد هم بذاره چیز
خب انقدر حرف تو حرف رو بردیم و یادم رفت چی میخواستم.
خب من بگم
رو هوا زدن یعنی
میدنسن من فکر میکنم یادم بیاد چی میخواستم بگم.
ببین چیزی که من میگم این نیستش که فراموشش کنیم، در واقع میخوام یادآوری کنم که حواسمون باشه که اون لحظه کش نیامد تا جایی که وقتی افغانستانی ها دارن سرکوب میشن، اون ادهی که ما جز انقلابیون یا قیام کنندگان ژینا میشناختیمش بیان و جلوش بیستن، اون لحظه تا اونجا کش نیومد و مختصات خودش رو داره. زمانی که بهش نگاه میکنیم باید به محدودیتهاش هم نگاه کنیم، یعنی محدودیتهاش رو ببینیم. و منظورم این نبود که کلن فراموشش کنیم و بگذاریمش بیرون، وگرنه نمیگفتم اگر اتفاق دیگری بیفته باید به طور انتقادی توی تبارشناسی لحظه اکنونی که در آینده قرار بررسیش کنیم بهش برگردیم. من فکر میکنم که وجود داره، هست، تأثیرگذار بوده همونطور که متأثر از اتفاقهای پیش از خودش، ولیکن اندازه خودش ببینیمش، انتظار ازش نداشته باشیم که اوکی این اتفاق افتاد، یه سکسیسم بنیانکن شده، فاشیسم دیگه وجود نداره، بلا بلا بلا. منظورم اینه که تا یک محدودیتاش رو ببینیم. بله ظرفیتاش رو باید ببینیم ولی محدودیتاش رو هم ببینیم و نگاه واقع‌نگرانه‌ای بهش داشته باشیم.
من بگم من هم حرف ندا رو تایید میکنم هم حرف سما رو، به این معنا که آره همون چیزی که ندا میگه. ببین منم فکر میکنم اون لحظه تموم شد، اون لحظه کش نمیاد و ظرفیت بیشتر از این نداشت. ما فکر میکردیم ظرفیت بیشتر از این داره به خاطر همه چیزایی که در موردش حرف زدیم. معنیش این نیست که دیگه اتفاق نمیفته. من در جواب کامران اینو بگم، قطعا اتفاق میفته همونطور که قبلا اتفاق افتاده، ولی هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه که کجا اتفاق میفته، کی اتفاق میفته و به چه دلیلی اتفاق میفته. قطعا اتفاق میفته و همه هم به شکل یه جور آخر زمانی هم همه نشستیم منتظریم ببینیم که شورش بعدی به چه دلیلی و از کجا شروع میشه دیگه. ولی اینکه ربط پیدا کنه به قیام ژینا، ربط ارگانیک پیدا کنه به قیام ژینا یا ربط ارگانیک پیدا کنه به قیام‌های قبل از ژینا مثل 96 و 98، باز این مسئولیت نیروهای سیاسیه. من باز میخوام برگردم به اون حرفم، مهمترین درسی که قیام ژینا برای ما داشت یک اینه که ما به سازماندهی احتیاج داریم. بدون سازماندهی این توده مردم میان بیرون. این امکان وجود داره که دفعه بعد به دلیل دیگه‌ای قیام اتفاق بیفته و اصلا این فضای مردانه اجازه نده که زنها بیان دوباره مسئله حجاب اجباری رو مطرح کنن، بگن که آقا ندیگه ما الان راجبش این چیزی حرف نمیزنیم، اتفاق مهمتری در جریان. یعنی الزامی هم تضمینی وجود نداره که توی قیام بعدی که به هر دلیلی اتفاق بیفته زنها بتونن در مورد سرکوب زنان یا در مورد ستم بر زنان یا مسئله حجاب اجباری حرف بزنن و پرچمشون رو بلند کنن یا چه میدونم اقلیت‌های جنسیتی بتونن این کار بکنن. بنابراین یک مهمترین درسی که ما ازش میگیریم اینه که ما به سازماندهی احتیاج داریم، به هژمونیک کردن گفتمانی احتیاج داریم که فکر میکنیم درسته. دو اینکه یه درس دیگه مهمتر اینه که ما فهمیدیم این چه حرف مفتیه که ما همه با هم هستیم. معلومه که همه با هم نیستیم. خیلی همون میدونستیم وسط قیام که ما با هم نیستیم، ما کنار هولیگان‌های طرفدار شازده وای نمیسیم، چون دقیقاً سر مسئله افغانستان باهاشون مشکل خواهیم داشت، سر مسئله فلسطین حالا اون موقع کسی حدس نمیزد چنین اتفاقی تو فلسطین میفته، سر مسئله بلوچ ها باهاشون مشکل خواهیم داشت، سر مسئله کردستان و خوزستان باهاشون مشکل خواهیم داشت. ولی این هم من فکر میکنم در نهایت واسه خیلی از رفقای ما که فریب این ما همه با هم هستیم و خورده بودن ریخت. دفعه دیگه اینو میدونیم که قبل از جنگیدن با جمهوری اسلامی باید با اپوزیسیون راست بجنگیم.
منم در مورد همون حرفی که رفقا زدن که احتمال حالا امکان رهایی بخش در آینده به چه ترتیبی میتونه باشه، من فکر میکنم حقیقتش با توجه به تغییر و تحولاتی که حالا شورش‌های سراسری قیام‌های سراسری توی ایران کردن، هر قیامی که از این به بعد بخواد شکل بگیره به ناگزیر از لحاظ درونی، یعنی مناسبات درونی قوا، مجبور تکلیف خودش رو با قیام‌های قبل از خودش روشن بکنه. یعنی همونطور که ما از قیام ژینا الان داریم به درستی انتقاد میکنیم که هر چقدر، یعنی هر چند سراسری و فراگیر بود و طبقات مختلفی توش مشارکت داشتن، ولی باز مثلا ما همچنان این مسئله رو مطرح میکنیم که بحث مثلا اولویت مسائل طبقاتی انگار یه جوری از یه جایی به بعد برای خیلی از نیروهای درگیر در این مسئله مثلا کنار گذاشته شد، انگار که اون مطالبه اصلی که مثلا فرض کن مطالبه خدایینی بر بدن بود به صورت کلی اگه بتونیم اسمشو بذاریم در چارچوب مبارزات فمینیستی یا در چارچوب مبارزات ملیت‌های تحت ستم حدودی از مثلا احیای ایده دوباره خود مختاری و شکل‌گیری یه سری مثلا سازماندهی‌های.
حرفتون میخوام قطع کنم، ببخشید، ولی ادامه بده، یعنی هر جا خواستی به حرف من جواب بده. ببین این خدایینی نسبت به بدن رو آیا ما نمیذاریم اسمی نیست که من و تو و ایکس و ایگرگ داریم میذاریم؟ برای کی میخواسته خود واقعا چند بعد ببینیم آخه اینم هست به نظر من چند درصد واقعا خدایینی بر بدن میخواستن؟ ببین مثلا حتی تو همون کردستانش هم که آخه ما این همه طیف مختلف داریم، میدونی ما که همه که نرفت روز اول ما چیز دیگه، مثلا ما تو دیوان دره شنیدیم بجی سوسیالیسم بجی کمونیسم نمیدونم فلان، دو ما بعد مهتدی هم رفت بغل جندم در بنیاد فلان نشست، میدونی؟ یعنی خدایینی بر بدن تا مخالفت با حجاب اجباری، حالا تا جمهوری اسلامی بده، ببخشید
نه کاملا درست میگه. حالا آره شاید الان درست نباشه از این عبارت اینطوری یکم قلم به سرم تصاحبت کرد، ولی نه، منظور نسبتیه که بخش عمده ای از توده‌های مردم، نه فقط زنان بلکه حتی بخشی از مردان هم، با مسئله حجاب اجباری پیدا کردن. یعنی تا قبل از اون شاید هیچ ضرورتی مبنی بر موضع‌گیری یا انجام دادن یک کنش اعتراضی در اون راستا خیلی محلی از اعراب نداشت برای بخش بزرگی از مردان، حداقل چون زنان که به صورت روزمره درگیر حجاب اجباری و تا حدی تخطی و مبارزه مقاومت در برابر حجاب اجباری بودن، بخش مختلفیشون، دست میکنم اونایی که به حجاب اسلامی و اجباری این رو باور ندارن. ولی خب اینو میتونیم در نظر بگیریم دیگه که یه سری ایده هایی، منم با رفیقم مصطفی که یه سری ایده هایی یا یه سری اتفاقاتی افتاد در قیام ژینا که اونو یکم متفاوت تر از قیام های قبل تر میکنه، اینه که یه سری از مسائل یا تناقض ها یا تضاد هایی که تو جامعه ایران روش سرپوش گذاشته شده بود به هر دلیلی، که یکی از بزرگترین دلایلش عدم امکان سازماندهی از پایین، عدم امکان سازماندهی های مردمی در حالت‌های مختلف، از مبارزه طبقاتی بگیر تا مبارزه فمینیستی تا مبارزه ملیت‌های تحت ستم تا مبارزه اقلیت‌های مذهبی، این عدم امکان سازماندهی داشتن یه حزب و سندیکا و نمیدونم کلکتیو و چیزایی که بتونن توی ایران با هویت‌های واقعی خودشون کار بکنن و مطالبه‌گری بکنن و برای تغییر تلاش بکنن، خب موجب شده بود که از اونجایی که ترکیبم شده بود با سرکوب نیروهای سیاسی که تا پیش از اون مسائل رو نمایندگی می‌کردن، بالا نیاد، موجب شده بود بالا نیاد. ولی مثلا تو قیام ژینا مثلا ما اینو داریم میبینیم، مثلا به یه ترتیب احزاب کردی دوباره فعال شدن. یعنی فعال شدن به چه معنا؟ به این معنا که در چارچوب سیاست ورزی دوباره به یه ترتیبی به سمت سازماندهی توده‌ای تر حرکت کردن. حالا اینکه این چه نتیجه‌ای داشت، در سطح رهبری با کی ائتلاف کردن و اینا، طبیعتاً خب یه بحث تحلیلی جداگانه ایه، ولی از اینم نمیشه چشم پوشی کرد که مثلا احزاب کردی تو قیام دی 96 آبان 98 حضور فعالی نداشتن، یا مثلا به همین ترتیب نیروهای سیاسی توی بلوچستان حضور فعالی نداشتن. مردم یا طبقات مختلف مردمی توی اون مناطق در تا حدی درگیر این قیام‌های سراسری شدن در سالیان گذشته، ولی اینکه اون نیروی سیاسی که تو اون مناطق تا حدی مطالبات سیاسی اون مردم رو نمایندگی می‌کنه، بعد از قیام ژینا بود که دوباره به نظر من فعال سازی شد در سطح، و دقیقا یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی لشکرکشی کرد مثلا به کردستان یا لشکرکشی کرد به دوزاب به زاهدان دقیقا از همینجا میاد. یعنی اون خطر این که دوباره یه سری نیروهای سیاسی سازمانی یافته بتونن بیان خودشون رو نماینده بخشی از مطالبات مردم و طبقات مردمی در نظر بگیرن، این یه تحولی بود که ما تو شاید 30 سال اخیر حداقل بعد از سرکوبای دهه 60 و سرکوب مثلا جنبش شوراها توی ترکمن صحرا و سنندج و سرکوب خیلی از حرکت‌های ناسیونالیستی تو حالا مناطق دیگه یا اسلامی تو مناطق دیگه، باعث شده بود که ما با یه همچین سطحی از حرکت نیروهای تاریخاً سازمان یافته به به سمت همگرایی با شورش مردمی یا قیام مردمی توی ایران مواجه نشین تا زمان شکل‌گیری جنبش جینان. ولی دقیقا به خاطر همینه که اگر بخوایم در مورد امکانهای رهایی بخش این قیام صحبت بکنیم، از الان به بعد دیگه تکلیف ما خیلی مشخص‌تر به نسبت گذشته به نظر. یعنی که الان ما میدونیم که دیگه هر اتفاق دیگه‌ای که تو ایران بیفته، یه نیروی سیاسی جدیدی که حالا مگه اینکه شکل بگیره که تشکل بزنه، حزب بزنه یا هر چیز دیگه‌ای، ولی با توازن قوای موجود هر اتفاق دیگه‌ای که تو ایران بیفته احتمالاً دوباره نیروهای اپوزیسیونی همچین ترکیبی خواهند داشت. دوباره احتمالاً بخش بزرگی از جنبش کردی، حال دستگم اون بخشی که امثال مهتدی‌نا مثلا نمایندگیشون میکنن، دوباره میره میشینه با پهلوی‌نا مذاکره میکنه، کما اینکه یا مثلا دوباره با امثال گلشیفته و چمام علی کریمی اینا میشینن سر یه میز ائتلاف تشکیل میدن. کما اینکه دیدی که تو همین جایزه نوبل هم وقتی که اون صحبت‌های بعد از جلسه چیز بود، گلشیفته با مثلا مهتدی که داشت صحبت میکرد میگفت ما متحدان همیشگی هستیم، مثلا مهتدی داشت بهش میگفتش که ما تو یه دوره‌ای با شما متحد بودیم، تو این مایه‌ها بود که داشت غور میزد که دیگه الان با هم نیستیم، ولی گلشیفته میگفت که ما همیشه متحدان همیشگیم. حالا یا اینا از روی پولیتیکال کارکتنس گفته اونجا، یا یعنی که حداقل اونو درونی کرده دیگه، یعنی درونی کرده که میدونه
که با هنر
و حالا آره بعد آها مثلا ببین دقیقاً همینه. حالا یکی دیگه از ابعادی که حالا در مورد امکانای رهایی بخش ما بخوایم بهش بپردازیم، من باز برای اینکه طولانی نشه خیلی خلاصه اینو میگم، چون تو بخش آخر صحبتامون احتمالاً دوباره به این قضیه برمیگردیم. مسئله اینه که در طول قیام جینا یه بخشایی از جامعه به لحاظ سیاسی فعال شدن و خودشون رو، حالا مخصوصاً همین سلبریتی‌ها، خودشون رو در حد اکتیویست سیاسی بالا کشیدن. ما همچین چیزی رو به راحتی در تاریخ سراغ نداریم. در تاریخ معاصر کشورهای دیگه هم معدود افرادی هستن که مثلا از حالت سلبریتی گری اومدن مثلا اکتیویست سیاسی شدن. به خاطر همین این طبیعتاً از هر نیروی سیاسی دیگه هم خطرش بیشتره، چون اکتیویستا نه بر مبنای احتمالاً ایدئولوژی سیاسی به اون معنایی که ما میتونیم در نظر بگیریم، بلکه بر مبنای منطق فعالیت سلبریتی، یعنی فعالیت مجازی عمدتاً تشخص پیدا میکنن و روابطشون رو شکل میدن. این یکی از به نظر من بزرگترین ویژگی هایی که جنبش جینا رو از جنبش های دیگه متمایز میکنه، اینکه یک گروهی از افراد معروف تونستن نمایندگی سیاسی پیدا بکنن که این افراد معروف به واسطه شناخته شدن بین المللی، به واسطه اینکه طرف بازیگر هالیوود، طرف فعال حقوق بشر خیلی شناخته شده ایه و غیره و غیره، یه دسترسی بسیار وسیعی به مثلا مدیای جریان اصلی، به اتحادیه اروپا، به کمیسیون اروپا، به رهبران سیاسی کشورهای مختلف دارن و میتونن خودشونو به عنوان نماینده مردم ایران جا بزنن، نماینده زنان ایران جا بزنن و برن مثلا با رؤسای جمهور رو مذاکره بکنن، خودشونو در ائتلاف‌های مثلا گذار جا بدن و غیره و غیره. همه اینا به نظر من چیزیه که اون جنبش‌های مردمی، قیام‌های مردمی رو از درون تهی می‌کنه، چون قیام مردمی تا وقتی اهمیت داره، تا وقتی قدرت تغییر مناسبات رو داره که بتونه از لحاظ درونی سری تغییرات رو به وجود بیاره و وابسته به مثلا یکی دو سه تا شخصیت سیاسی و نمیدونم سلبریتی و فلان و اینا نباشه. و به نظر من این یکی از کارهاییه که جریان راست، اپوزیسیون راست جمهوری اسلامی با موفقیت مثلا انجام بده، یعنی توهی کردن مبارزات مردمی، قیام‌های مردمی. میگم ویژگی همون فری راید بودن یکیش دقیقا همینه دیگه، یعنی تو بدون اینکه لزوما خودت، چه شخص خودت، چه جریان خودت، نقش وسیعی در سازماندهی اعتراضات یا در مطرح کردن مطالبات داشته باشید، فقط از نتیجه اون اعتراضات در عرصه لابیگری سیاسی سعی می‌کنید استفاده ببرید و اون سرمایه نمادین مربوط با اکتیویسم سیاسی خودتون رو گسترش بدید. و این اتفاقی که من فکر می‌کنم با قیام جینا افتاد و از این نظر یکی از به نظر من خیانت‌های بزرگ به قیام‌های مردمیه که داخل ایران داره انجام میشه. به چه معنا؟ به این معنا که کاملا اون قیام ها رو تقلیل میده، نه به اجزای تشکیل دهندش که خود مردم و طبقات کف خیابون باشن، تقلیلش میده به یه سری شخصیت های رهبری کننده ای که عمدتا ایدئولوژی های دست راستی، حالا یا لیبرال دموکراتیک یا حتی فاشیستی یا حتی چه میدونم مثلا جمهوری خواهی یا هر کدوم از این ایدئولوژی هایی که الان تو جریان اصلی اپوزیسیون جمهوری اسلامی طرفدار داره خودشونو پیدا میکنن.
خب در واقع فهممون برای اینکه می‌خواستیم بریم سراغ این پدیده و در موردش صحبت بکنیم و اتفاقا از فتیشیزه کردنش از فاصله بگیریم، در مورد اینکه حتما امکانهایی رو داشته، حتما موانعی رو داشته، می‌خواستیم صحبت بکنیم. حالا شاید برای این تدقیق بیشتر لازم باشه که یه چیز دیگه، یه سوال دیگه هم به ذهن من میرسه که هم تو صحبت‌های ندا بود، هم تو صحبت‌های سما بود و مهرداد هم فکر کنم یه اشاره‌ای بهشون کرد. اونم اینه که اگر فرض کنید یه گوشه چشمی هم به نظریه‌های جنبش اجتماعی داشته باشیم، اینی که شاید باید در مورد اسم وضعیتی که می‌خوایم صداش بکنیم هم با هم یه توافقی بکنیم، به خاطر اینکه اگر یادتون هم باشه تو بخش قبل من با اتفاقی که در شهریور 1401 افتاد شروع کردم. توی نظریه‌های جنبش اجتماعی از یه سری اسامی برای خطاب کردن چیز موجود در واقع استفاده میشه، مثل انقلاب، شورش، جنبش، خیزش، قیام. حتی در مورد پدیده‌ای که در موردش مستقیما داریم صحبت میکنیم، نام انقلاب زنانه یا فمینیستی یا انقلاب جنبش جوانان، نسل زد و از این تعابیر ما هم توی نقدا و تحلیل‌های تحلیلگرا شنیدیم، هم توی رسانه ها. حالا احتمالا هر کدوم از این نامگذاری ها در پس پشتش یه سری معانی رو قرار داد تداعی بکنن. مثلا سعید مدنی توی متنی که یکی دو ماهی بعد از شهریور 1401 نوشت، بر اساس المان‌هایی که توی متن توضیح میده، اعتراضات رو جایی بین شورش و جنبش دسته‌بندی میکنه و از لفظ خیزش برای خطابش استفاده میکنه. کما اینکه اتفاقا با نکته درستی که ندا گفته بود توی صحبت‌های پیش از ضبط در مورد دیماه 96 و آبان 98، از لفظ شورش استفاده میکنه. حالا سوال من اینه که ما چرا با اسامی مختلفی برای این پدیده‌های اجتماعی مواجهیم؟ آیا معناش اینه که ما داریم در مورد یک پدیده واحد با نام‌های متفاوت صحبت میکنیم، یا هر کدوم از این دسته‌بندی‌ها قراره یه سری خصلت نما، یه خصلت ویژه پدیده
من بگم؟ ببین آره، باز برمیگرده جواب سوالات به همون حرفایی که زدیم، اینکه آره هممون داریم در مورد یک پدیده واحد صحبت میکنیم ولی با رویکردهای مختلف و با مطالبات مختلف، با انتظارات مختلف، واسه همینم اسامی مختلفی بهش میدیم. من اگه بخوام خیلی صلب و توپر جواب سوال تو رو بدم از جانب خودم، اینه که این نه انقلاب بود نه فمینیستی بود. فمینیستی که مشخصا نبود، با یک مطالبه زنانه ای اتفاق افتاد. یعنی فراموش نکنیم که چرا اصلا شروع شد و فراموش نکنیم که چجوری در واقع گسترش پیدا کرد، خارج از کردستان اومد با فراخوان فعالین زن در تهران و رشت. اگر این فراخوان، اگر این دختر، اگر ژینا امینی کرد نبود و اگر فعالین زن چنین فراخوانی نمیدادن و چنین استقبالی ازش نمیشد، ما با چنین شورشی مواجه نبودیم. این چیزیه که من واقعا سرش وای میسم، یعنی ادعا میکنم سرش، ولی ادامه پیدا نکرد. یعنی مشخصا اینکه فمینیستی بود و نمیدونم مترقی بود و تنها انقلاب فمینیستی خاورمیانه و چیزایی که رفقا به شکل خیلی رمانتیکی میخواستن بهش نسبت بدن، طبعا نبود. انقلاب چرا به نظر من نبود؟ خواست چیزو داشت، مثل همه انقلاب های دیگه به شکل کلاسیک، خواست در واقع زیر و رو کردن بنیان‌های قدرت رو داشت، خواست زیر و زبر کردن مناسبات حاکم رو داشت. ولی یک اینکه اتفاق نیفتاد، یک جا متوقف شد، حالا حداقل در سطح خیابان، باز برنگردیم به حرفایی که قبلا زدیم. دو اینکه باز انقلاب در واقع وقتی اتفاق میفته که تو نیروهای سیاسی در صحنه و سازماندهی شده داری. یعنی این تعریف من از انقلاب، نمیدونم مهداد الان میتونه من تصحیح کنه بگه داری اشتباه میگی، ولی واسه این به نظر من خیزشه، حالا یا شورشه یا قیامه، واسه این داره یک تودهی میاد تو خیابون. ولی اینکه نیروی انقلابی حرفه‌ای یک گفتمانی رو پیش ببره یا یک مطالبه ای رو پیش ببره، خب اینجا وجود نداشت. این چیزی که خب ما اصلا نداریم تو ایران، ما حزب نداریم، نمیدونم سازمان نداریم به اون معنی، سازمانی که روابط ارگانیک داشته باشه و فلان و اینا نداریم. برای همین من نه بهش میگم انقلاب، نه بهش میگم فمینیستی، من بهش میگم یه خیزشی یا یه قیامی که به دلیل یک مطالبه زنانه اتفاق افتاد.
آره، منم یه چند تا نکته داشتم راجع به نامگذاری، چون اتفاقا خیلی بخش جا جالب و مهمیه فکر میکنم. و خب همین که نامهای بسیاری اولا برای توصیف اون چی که حالا گذشت استفاده میشه، فکر میکنم خودش تاییدیه بر اهمیت و تکثر نیروهای حاضر. حالا تکثر هم به همون چنگانگی و محدودیت ها و پتانسیل ها و الخ میشه به راجبش حرف زد و حرف هم زدیم. و خب یه چیزی که جالب بود برای من وقتی که خب حالا هممون دنبال میکنیم اخبار و نیروها رو همه اینا رو، معمولا حالا اگر توافق کنیم به صورت کلی گروه های چپ اغلب از ویام ژینا مثلا استفاده کردن یا حتی خیزش انقلابی ژینا. بعد اکثر گروه های راست اپوزیسیون و رسانه هاشون میشه مثلا جنبش مهسا استفاده کردن، جنبش زن زندگی آزادی، یا حتی مثلا ایران اینترنشنال اعتراضات مهسا امینی استفاده میکنه، اعتراضات سراسری استفاده میکنه. گروه های فمینیست
انقلاب ملی هم گفتن دیگه،
انقلاب ملی هم
میگن.
آره. یا حالا همون گروه های فمینیستی و نویسنده و کنشگرهای فمینیست از انقلاب فمینیستی استفاده میکنن، انقلاب فیگوراتیو فمینیستی یا انقلاب زنانه یا حتی انقلاب در حال شدن استفاده کردن. اینا در واقع این تیپی بوده که کنشگرهای فمینیست اینو استفاده کردن. و حالا تو پرانتز من بگم که فکر میکنم میتونم موافق باشم با اون چیزی که گلشن گفت، تا اون حدی که در حال ادامه پیدا نکرد اون لحظه، اون سویه های فمینیستی که این حالا هم الان اسم بردن ازش هم سخت‌تر میشه. حالا توافق کردیم از اولش گفتیم قیام ژینا، سویه های فمینیستی داشته چون در واقع سوژگی های تحت ستم رو رو آورده و مطالبات سوژه های تحت ستم رو بیش از پیش پررنگ کرده و در تقاطع همه این ستم ها رو رو آورده. ولی خب در واقع انقلاب به اون معنای انضمامیش رخ نداده و قرار هم نبوده انگار رخ بده از ابتدا. از اون طرف هم نام ها یا نامگذاری ها برای همچین پدیده اجتماعی و تاریخی مهمی، خودش هم همونطور که حالا من تو خیلی خلاصه مثال زدم، میشه محل نزاع برای یه جور برساختن یه گفتمان یا حتی سهم خواهی از این لحظه تاریخی. دیگه نام ها اینجا صرفا نام نیستن، دلالت سیاسی تاریخی دارن که حتی پافشاری برایشون خیلی اهمیت پیدا میکنه. یا جنبش یا انقلاب یا حالا همون چیزی که سعید مدنی در تفاوت اینها میگه، یا حالا بیات هم دوباره از لفظ ناجنبش در یکی از تحلیل‌هاش استفاده میکنه و اون رو ادامه میده و در واقع عنوان مقاله اینه که آیا ایران در آستانه یک انقلابه و حالا میخواد با لفظ ناجنبش و نافرمانی مدنی دوباره اون فکر میکنم گفتمان یک جوره اصلاح طلبانه رو سوار این لحظه تاریخی تکین بکنه که من مخالفشم. اما اون چیزی که مهمه خب ابتداعاً توجه به همین چنگانگی و تکثره و همزمان تکینگی موجود در این لحظه تاریخیه که انگار از تنها یک نام گرفتن تن میزنه. ما آبان 98 رو داشتیم، جنبش سبز رو داشتیم، حتی در مبارزات فمینیستی حرکت دختران خیابان انقلاب رو داشتیم، ولی اینجا این لحظه سیاسی و تاریخی که از شهریور 401 شروع میشه دیگه یک نام نداره و در واقع این محل نزاع سیاسی نیروهای مختلف رو برای سهم‌خواهی از این لحظه تاریخی داره نشون میده. و خب همین هم نشون میده که انگار دیگه با مفاهیم قالبی پیشین، چه آکادمیک و چه حتی میشه گفت سیاسی، نمیشه در مورد نامگذاری چنین لحظه‌ای و چنین رخدادی صحبت کرد. خب نمیشه نسبت خیلی مکانیکی و مستقیمی هم برای توصیف و تشریح اون چه در جغرافیای ایران اتفاق افتاد و حالا میشه گفت در حال حتی افتادن همچنان استفاده کرد. و دقیقا به همین ترتیب پافشاری بر یک سری نام ها فکر میکنم علیه نام های غالب دیگه، مثل همین قیام ژینا، علیه اعتراضات مهسا امینی یا همون جنبش مهسا که نام استعماری جین آمینی رو استفاده میکنن، یا حالا انقلاب در حال شدن، یا اون انقلاب فیگوراتیف که من در مقاله ال خوندم و خیلی خیلی دوست داشتم و فکر میکنم اون یک لحظه مهمی رو در این اوایل این قیام داره صورتبندی میکنه. و این انقلاب فیگوراتیو علیه یا حالا برای صرفا جنبش یا خیزش خوندن اون چه گذشت و پافشاری بر پروسمند بودن و چنگانه بودن این لحظه تاریخی انگار داره دست میگذاره و خودش در واقع این یک اهمیت نامگذاری بدیل رو داره نشون میده انگار به ما، و بدون اینکه بخواد الزاماً شکوهمندی دروغین یا گلوف شده و رمانتیکی رو به این لحظه، حالا این لحظه تاریخی که اتفاق افتاد، بخواد غالب کنه یا حکم کنه.
منم باره در مورد همین مسئله نامگذاری یه چیزی به ذهنم میرسه، اونم این که اول هم خیلی مهمه که اینو تشخیص بدیم که این مسئله نامگذاری لزومن یه دغدغه، حالا اونجوری که توی مثلا اندیشه پسا مارکسیستی و پسا ساختارگرایی مطرح شده، یه بحث صرفا رتوریکی نیستش، همونجوری که رفیقمون سما گفتش. یعنی مسئله این نیستش که، یعنی مثلا ارنستو لاکلاو وقتی میاد جنبش های مثلا مردمی رو تحلیل میکنه، از این صحبت میکنه که مثلا خیلی به صورت زبان شناختی دیگه، خیلی به صورت رتوریکی مثلا نظریه زبانی و فلان و اینا رو وارد قضیه تحلیل جنبش ها میکنه و مثلا معتقده که این جنبش های پوپولیستی که احتمالاً جنبش هایی که از نظر اون امکان رهایی بخشی دارن و از دهه 70 به بعد مثلا شکل گرفتن، همون چیزی که حالا تو نظریه اصلی جنبش اجتماعی بهشون میگن جنبش های اجتماعی نوین، که دیگه طبقه محور نیستن و همین متکثرن و نمیدونم محل مبارزه شون لزوماً سپهر تولید نیست، سپهر کلیت مثلا حیات اجتماعی و سپهر باستولید و اینام در بر میگیره، مطالبات لزوما مطالبات ماتریالیستی نیست، مطالبات پسا ماتریالیستی، مطالبات هویتیه، مطالبات مثلا حالا فردیتره یا مصرفگرانه‌تره یا هر چیز دیگه ای. مثلا از دالهای توهی صحبت میکنه، میگه که مردم یه دال توهیه که در طول مثلا دوره های مختلف تاریخی یک گروه خاصی از اون مردم یا یه طبقه خاص یا یک جنسیت خاص یا یک اتنیسیته خاص میاد جوری نمایندگی سایر مطالبات رو بر عهده میگیره که خودش تبدیل میشه به اون دال مرکزیه و همه چیزو بر مبنای خودش تعریف میکنه. من حقیقتا فکر نمیکنم که قیام جینا قیامی باشه که از این نامگذاریه از اول فرار کرده باشه و چیزی باشه که این نامگذاری نسبت بهش حالت ثانویه داشته باشه. ببین همین خود مسئله این که شعار ژینژیان آزادی میاد توی ایران و تبدیل میشه به زن زندگی آزادی، اول از همه معنای سیاسی داره. یعنی شما اگر در بخشای دیگه ترجمه بکنن به ترکی، با قیام جینا بود که این ترجمه به ترکیه وارد ادبیات سیاسی مثلا نیروهای سیاسی ترک شد. اونا زمانی که میخواستن صحبت کنن، خب چون تعارف نداریم دیگه، تاریخ این مثلا شعار و اینا مشخصا به نظریات اوجالان برمیگرده، اولین بار اون بوده استفاده کرده از این عبارت مثلا ژینژیان آزادی و غیره و غیره. جنبش جینا در لحظه شکل‌گیری و فراگیریش، این حالا معتقدن که این ویژگی مثبتشه، از حالت اصطلاحاً یک اتنیسیته خاص، یعنی نامگذاری بر مبنای زبان یک اتنیسیته خاص که مثلا اینجا کردی باشه، به جای اینکه بیان مثلا فعالین توی تهران همون شعار ژینژیان آزادی رو بخوان تکرار بکنن، ترجمه فارسیشو مطرح کردن. این خودش به لحاظ سیاسی به نظر من اول از همه خیلی معنا داره، معنای سیاسی مشخصی داره. یعنی اگر که فرض کن زن زندگی آزادی به این معنا مطرح نمیشد و ژینژیان آزادی مطرح میشد، این شاید میتونست نشون بده که نیروهای سیاسی کرد تونستن تا حد زیادی هژمونی خودشون رو اعمال بکنن به سایر بخش‌های ایران و تونستن به یه ترتیبی نمایندگی مثلا سراسری این قیام رو به دست بگیرن، ولی خب دیدیم که این اتفاق نیفتاد. حتی بعد از اون خیلی سعی شد که اساساً خواستگاه‌های این قیام رو از اون خواستگاه کردیش مجزا بکنن، این قیام رو تبدیل بکنن مطالباتش رو به مطالبات لیبرال دموکراتیک، به اون معنی که علیه استبداد، علیه اقتدارگرایی، علیه مثلا حکومت شریعت محور زن ستیزه و هدفش هم دموکراتیک سازی ایرانه. یعنی هدفش هم اینه که ایران بالاخره توش یه حکومتی بیاد که مثلا انتخابات آزاد برگزار بشه، پوشش آزاد باشه، احتمالا فعالیت‌های اقتصادی آزاد باشه و غیره و غیره. اینو از چه نظر دارم میگم؟ از این نظر دارم میگم که وقتی به مثلا بروز و ظهور مثلا هنری آرتیستیک این قیام نگاه میکنی و میبینی که مثلا یه آهنگی مثل آهنگ شروین حاجی پور تبدیل میشه در اون روزای اول ماهای اول قیام تبدیل میشه به مانیفست این قیام، دست کم برای ما که نه، برای نیروهای سیاسی مترقی که نه، ولی احتمالا برای توده های زیادی از مردم اون آهنگو خیلی ها حفظ شدن، خیلی ها باش گریه کردن، خیلی ها باش خوشحال شدن یا هر چیز دیگه ای، و در تصویری که در خارج از ایران وجود داره از طریق این نامگذاری.
من یادم همون زمان ها یه مصاحبه کرده بود با ایران اینترنشنال و در مورد اینکه این در واقع همین مانیفست جنبش
من یه نکته‌ای بگم مرتضی ببخشید اگر حرف جدی نمیره، فقط در مورد آهنگ، و فراموش نکنیم که لیریکس آهنگ از کجا اومد، از توییت های ملت، یعنی این قشنگ نشون میده که آهنگ از کجا داره میاد و صدای کیه،
یعنی چه کسایی بیشتر دیده میشن، چه کسایی توییتاشون مثلا خونده میشه، این خودش هم معنای طبقاتی داره هم معنای
اصلا کی تو توییتر.
حالا تو مصطفی مهرانی رو مثال زدی، من یه مثال بدتر میخوام بزنم از مورخان مارکسیست، جانت آفاری و کوین اندرسون یه مقاله نوشتن در همون ابتدای قیام و اصلا مقاله شون تحلیل محتوای آهنگ شروین حاجی پور بود، یعنی بر مبنای تحلیل محتوای آهنگ شروین حاجی پور اومدن توضیح دادن خیزش مثلا ژینا رو، و احتمالاً دقیقاً سر همینه که باعث یه سری سوء تعابیر عجیب و غریبی شد، جوری که مثلا مایکل هارت بیاد مثلا از چیز صحبت بکنه که در حد انقلاب فرانسه داره یه اتفاقی میفته توی ایران، از نسبتی که با مذهب و سکولاریسم و جدایی دین از سیاست و اینا میخواد انجام بشه، و اصلا یه سری دارن از این صحبت میکنه. حالا نمیدونم شما این برنامه های مثلا مدرسه آزاد چیچی رو میبینید یا نه، اینی که همش حالت مناظره و گفتگو برگزار میکنه، مال دانشگاه شریف دیجیکالا هم از اسپانسرهای اولیش بود. خیلی ها خوب اومدن توی صحبت کردن دیگه، از چپ ها مثلا از چامسکی بگیر اوردن باش مصاحبه کردن تا چپ های داخلیه، حالا یکم گوگلی تن، و یه مجموعه ای از راست ها، لیبرال ها، نو لیبرال ها، جمهوری خواه، اصلاح طلب ها و غیره و غیره. خیلی ها در مورد این قیام که صحبت میکنن، حتی کسایی که لزومن مخالف جمهوری اسلامی هم نیستن، از یه گسست معرفتی تو جامعه ایران دارن صحبت میکنن، که این گسست معرفتیه به نظرشون چیزیه که در آینده جمهوری اسلامی رو زمین میزنه. یعنی مثلا حتی یه فیلسوف محافظه‌کاری مثلا بیژن عبدالکریمی، شما برید تحلیلاشو سر قیام ببینید، هرچند که همین نفی خشونت میکنه و معتقده که براندازی چیز بدیه و مثلا جامعه رو به قهقرا میبره و غیره و غیره، اما معتقده که انگار گویا یک مثلا شناخشناسی جدیدی داره شکل میگیره برای توده های وسیع مردم ایران، که این تو تاریخ معاصر ایران دست کم نظیر اگر بی نظیر نباشه. حالا من دوباره به این قضیه نامگذاری میخواستم ربطش بدم. آره میخواستم بگم که آره، یعنی نامگذاریه فقط بحث چرخش زبان شناختی نیستش که مثلا ما بگیم که مثلا اینو اینطوری به نامیم اونطوری میشه، اینطوری به نامیم اونطوری نمیشه. بحث نامیدن یه چیزیه که از درون خود اون جنبشه و از برایند توازن قوا به نیروهای سیاسی به وجود میاد، و اصلا پیش از این که این جنبش شکل بگیره یا در لحظه شکل گیریش باید نامگذاری مشخص اومد بالا، زن زندگی آزادی، که حالا بعد از یه مدت هم دیدم یه سری ها نمیدونم حالا به مسخره یا به جدی مخففش هم میکنن، و این فکر میکنم عمدتا سایبری ها این کارو کردن، زرزه آ بهش میگن، جنبش زرزه آ، زن زندگی آزادی رو اونطوری میگن که یکم مثلا باره حالا نمیدونم شاید تحقیرآمیز یا
تحقیرآمیزه این جدالی ها از دنگای اونا، اغلب اون آدم های دور و برمون اینجوری در موردش تحقیرآمیز وقت میخوام بگن زده ها
دقیقا، و به خاطر همینه که من فکر میکنم نیروهای
زده ها هم هست که تحقیر دارن نمی کنن.
آره ولی من دیدم آرش تغییر کرد، مثل اینکه این قضیه اول خیلی پجوراتیو بود، بعد مثل اینکه الان یکم حالا نمیدونم پذیرفتن یا بخشی از اکتیویست ها یا چی. یه نکته در مورد اون بحث رفیقمون که در مورد آصف بیات گفت که منم باش موافقم که نباید اونطوری تحلیل کرد، ولی آصف بیات به نظر من داره به نظریه خودش خیانت میکنه. نظریه ناجنبش‌های آصف بیات، خب ما توی کتاب‌های مختلفش از جمله همین توی دستان شهری و زندگی به مثابه سیاست و یکی دو سه تا دیگه از این کتاباش دیدیم، این نظریه رو عمدتاً یه جوری مثلا با صورت بندی نظریه جنبش اجتماعی جدیده با یه نام جدیدتر،
ولی نظریه آصف بیات مشخصا خودش تا سالها پیش تاکید داشت که این نظریه مال شرایط عادیه، مال شرایط زندگی روزمره است، نه شرایط قیام‌ها یا انقلاب‌ها. این که الان خودش به این نتیجه رسیده که نظریه یا مثلا مشخصا دارن در رابطه با، چون میدونی که وقتی که از ناجنبش‌ها صحبت میکنه استراتژی این ناجنبش‌ها رو به صورت کلی همون quiet encroachment میدونه، یعنی همون پیشروی آرام میدونه، معتقده که این جنبش ها به خاطر اینکه مثل جنبش های قبلی جامعه مثلا صنعتی قرن بیستومی طبقه محور نیستن، سازمان محور نیستن و عمدتا خود انگیخته و بر مبنای ابتکارات عمل اکتیویست های حالا منفرد تر دارن پیش میرن، به خاطر همین و همدیگر رو پیدا میکنن. به خاطر همین از وقتی که توضیح میده مثالای عجیب غریبی میزنه وقتی میخواد مفهوم ناجنبش رو توضیح بده. مثلا میگه که فرض کنید وقتی یه زن میره توی مهمونی که اکثریت مردا هستن، یه زن دیگر رو میبینه، مثلا اینا بینشون یه جرقه میخوره که مثلا هم میتونن با هم دیگه مثلا صحبت بکنن. وقتی میخواد جنبش اجتماعی توضیح بده همچین مثالی میزنه، حالا اینکه مثالش هم چقدر جنسی زده هست یا نه رو دیگه خودش باید فکر بکنه. ولی منظورم اینه که آره، آصف بیات مشخصا با اون نظریه به نظر من نمیتونه به تحلیل قیام ها نزدیک بشه. به خاطر همینه که من فکر میکنم حتی اصلا نظریه خوشو ول کرده، آصف بیات هم الان مثل خیلی از مینستریم های نظریه اجتماعی داره با اون مفهومی که توی جنبش های اجتماعی هست به اسم چرخه های شورش، سایکلز آف کانتنشن میگن یا سایکلز آف ریبلیون میگن، چی میگن، داره سعی میکنه که با اون قضیه صورت بندی بکنه تو کار متأخر ترش.
من چی
میخواستم
بگم؟ میخواستم بگم که راستش من یه ذره به این انواع نامگذاریه که مرجعش هم آکادمی خیلی خوشبین نیستم، یه جوری انگار به نظر میرسه که دعوای آکادمی هم هست، ولی میخوام ارجاع بدم به یه شعاری که اول فکر کنم توی دانشگاه شهید بهشتی آقایش رو خیابون گفته شد که مربوطه به همین نامگذاری، میگفتن بهش نگین اعتراض اسمش شده انقلاب. من هم معتقدم که این انقلاب نبوده، ولی همین شعار رو میتونیم یک جور دیگه معنا بکنیم و این بدل شدن رژیم چینج به انقلابه. یعنی اینکه آدم‌هایی که این شعار رو دادن، شنیدن و تکرارش کردن در موقعیت قرار گرفتن که دیگه رژیم چینج رو پس می‌زدن و خودشون رو سوژه انقلابی می‌دیدن. حالا اینکه چقدر سوژه انقلابی بودن، چقدر انقلاب بود، چقدر نبود و اینها، من نمی‌خوام درباره صحبت کنم، البته که به نظر منم انقلاب نبود، ولی همین هم باعث میشه که دست رد بزنن به سینه نماینده‌های خودخوانده و رهبرایی که تعیین میشن و اینها. فکر میکنم که اگر جایی قرار باشه عناوین رو ببینیم که کار میکنن یا نه، ببینیم که این عناوینی که بیان میشن توی خیابون داشتن چی کار میکردن، توی خیابون توی اون لحظه کجا قرار میگرفتن. وقتی یاد داریم درباره این که انقلاب هست یا نه صحبت میکنیم، ببینیم اون لحظه توی خیابون چه اتفاقی داشت میافتاد، اون نیروی که توی خیابون بودن خودشون چجوری داشتن تعریف میکردن. اگر خودشون رو نیروی انقلابی میدیدن، احتمالاً به اون سمت هم داشتن حرکت میکردن. حالا بماند که ناموفق شد. همین فکر کنم میخواستم بگم. یه چیز دیگه هم میخواستم بگم، فراموش کردم، متاسفم.
ندا، این چیزی که میگی در واقع من منظورت اینه که در ساعت نمادین، یعنی تو داری به این موضوع اشاره میکنی یا نه؟ حالا میتونیم در مورد موضوع هم صحبت بکنیم، منتها در ساعت نمادین داره در واقع نوعی پس گرفتن مفاهیم اتفاق میفته. یعنی ما داریم مفهوم انقلاب رو با اتفاقی که در واقع اصلاح طلبا تو اون 20 سال حاکمیت رسانه ایشون، انقلاب رو یک مفهوم منفی بعد سرآغاز همه این نکبت ها مواجه میکردن، و در واقع اتفاقی که توی 1401 افتاد باعث شد که ما تا حدی بتونیم این مفهوم رو پس بگیریم. حالا در پی ساخته در واقع معنای ایجابی هم حالا برایش
ببین دو تا تفاوت.
ببخشید ندا، منم در واقع سوالم در ادامه حرف فؤاده، تقریبا چیز مشابهی مثل فؤاد میخواستم بگم. اینکه فکر برای من این شکلیه که این شعار خطابش به اپوزیسیون خارج از ایران که دنبال رژیم چنج بود نبود. خطابش به حاکمیت بود که ببین ما دیگه مثلا این بار دیگه مثل دفعه های قبل نیست. این بار ما میخوایم که شما بریم.
آره، متوجه شدم. وقتی آدم میگن انقلاب، در واقع نزدیکترین خاطره به خاطره ما خاطره انقلاب 57ه. یعنی چیزی که میاد و چیز دیگری رو دگرگون میکنه و در اون اتفاقا نیروی میدانی خیلی تاثیرگذاره. زمانی که آدما تو خیابون داد میزنن انقلاب، نمیتونی بگی که این رو در نظر نگرفتن، این رو نمیدونن، خودشون رو دارن از اون لحظه انقلابی که یک عمر مقابل چشمشون بوده جدا میکنن و انقلاب دیگری رو دارن در واقع قصد میکنن. منظورش این نیست، در واقع میدونن که توی انقلاب سوژه انقلابی دخیله. خب ولی در واقع چیزی که فواد میگه، ببین دو تا چیز مطرحه. آره به یک معنی ما قراره که قرار بود در واقع که مفهوم انقلاب رو پس بگیریم، ولی این یک چیز دیگه هم داره، یک آسیب دیگه هم داره، این که از اونور اسم انقلاب 57 عوض شد. اسم انقلاب 57 شد فتنه 57 شد فلان فلان، یعنی یک عالم استفاد منفی. اینو میخوام بگم که زمانی که میگن انقلاب، بله منظورشون اتفاقا این هستش که سوژگی خودشون به رسمیت شناخته بشه، و از اون طرف منظورشون اینه که انقلاب 57 انقلاب نبوده. این دوتا یک جایی به هم دیگه میرسن، نه همه جا ولی بله
به هم میرسن. دقیقا من همینو میخواستم بگم راستش، و مرسی که خودت توضیح دادی.
منم باز یه نکته دیگه در مورد این قضیه، یه همین نسبت نامگذاری با نیروهای سیاسی به ذهنم رسید، اونم این که من هم معتقدم که برای تحلیل یک جنبش باید به کنش‌های جمعی مادی و مثلا کف خیابونیش دست کم، یعنی داخلیش باید نگاه کرد، ولی واقعیتش اینه که یه جنبش ممکنه در لحظه شکل گیری فقط متشکل از همون حضور خیابانی و فلان و اینا باشه، ولی به مرور در ساحت نمادین یه بازنمایی پیدا میکنه و از طرف نیروهای سیاسی مختلف فیلتر گذاری میشه و همین نامهای مختلفی میگیره. حالا اینو تو قبلا مارکسیستا که میخواستن تحلیل کنن همچین چیزی رو از نقد ایدئولوژی صحبت میکردن، که یعنی باید بری ببینید این جنبش از نظر ایدئولوژیک مردم مشارکت کنندگان معترضان توشون مثلا چه نسبتی برقرار میکنن بین خودشون و نیروهای سیاسی، از چه ایدئولوژی برخوردارن یا نیستن. تو مثلا نظریات متأخرتر اینو میارن در چارچوب نظریه فریمینگ، قاب بندی، فریم بندی و اینا تحلیلش میکنن، که خیلی به جنبش‌های اجتماعی جدید و بحث مفصل بندی مثلا مطالبات هویتی و خود مثلا کنش جمعی و خود هویت جمعی و اینجور چیزا برمیگرده. مسئله اینه که تو جنبش جینا این فریمینگ انگار داره یه جوری از بیرون تحمیل میشه، حالا از طرف همه نیروهای سیاسی، از جمله چپ ها، از جمله کورت ها، از جمله، ولی هژمونی اصلی با نیروهای اپوزیسیون دست راستیه. دقیقا به همین خاطر هم هست که ما میگیم از مثلا مفاهیمی مثل انقلاب و اینا قرار بود که عاده حیثیت بشه، ولی انگار که این انقلابه تبدیل شد به همین مفهوم انقلابه، هم عرض دونسته شد با مفهوم رژیم چنج، و برای نمونه های تاریخیش شروع کردن به مثال زدن از انقلاب های رنگی. این به نظر من یکی از بزرگترین بحراناییه که جنبش جینا باهاش مواجه بود. یعنی فقط جنبش جینا رو ما اگر از منظر روابط سیاست داخلی تحلیل بکنیم به نظر من به خطا میریم. همزمان باید ما جنبش جینا رو در یک کانتکستی از مبارزات منطقه‌ای یا بین‌المللی یا جهانی بتونیم قرارش بدیم. جریان دست راستی این کار رو خیلی زودتر از ما کرده و جنبش جینا رو در چارچوب برنامه‌های رژیم چنجی و ادامه انقلاب‌های رنگی و در نمونه‌های معاصرش هم با اعتراضاتی مثل هنگ کنگ و اینا داره مقایسه می‌کنه. یعنی شما ببینید یه نفری مثل جک گلدستون که نظریه پرداز معروف انقلاب‌هاست، یعنی 30 ساله داره تو این حوزه کتاب می‌نویسه، تو نقاط مختلف جهان جنبش‌های اجتماعی و انقلاب‌ها رو تحلیل می‌کنه، اینا مدرسه آزاد دعوت می‌کنه باهاش مصاحبه می‌کنه و اینا، حالا حتی با آصف بیات هم یه حالت پرسش و پاسخ که نه جواب دادن به همدیگه، مکاتبه طوری هم از نظر تحلیلی هم با همدیگه انجام دادن. جنبش جینا رو میخواد با وقتی میخواد یه نمونه دیگه مثلا براش پیدا بکنه مقایسه بکنه با مثلا جنبش هایی که اخیراً توی گرجستان شکل گرفته بود، با جنبشی که توی هنگ کنگ شکل گرفته بود، و اینا عمدتاً جنبش های دست راستی هن. شروع کرد جنبش جینا رو در یه همچین سپهری از مثلا تحولات منطقی قرار داد. این کارو به نظر من اپوزیسیون دست راستی جمهوری اسلامی با نسبتی که بعد از قیام جینا پیدا کرد در بین درون توازن قوا خیلی بیشتر و بهتر از هر نیروی سیاسی دیگه تونست انجام بده. جریانای کردی که حالا متاسفانه به نظر من تنپا شدن با اون جریان اپوزیسیون دست راستی، ولی به نظر من نیروهای مترقی تو این زمینه نتونستن کار زیادی بکنن. یعنی اینکه ما رفتیم به سمت مثلا رابطه گرفتن ارگانیک و از پایین با یه سری از جنبش‌های
اجتماعی در منطقه، ولی این کار نه به صورت سازمانیافته‌ای انجام شده، نه به صورت هدفداری انجام شده، و بجز یک سری روابطی که بر مبنای عمدتاً مجبور کردن نیروهای سیاسی کشورهای دیگه به اعلام همبستگی با جنبش ژینا بوده، به نظر من یا برگزاری حالا یه سری کنفرانس‌ها در راستای توضیح و شکل‌گیری جنبش ژینا بوده، خیلی مابعضای مادی دیگه ای نداشته، و به خاطر همینه که اپوزیسیون دست راستی تونسته به حدی دست بالا رو پیدا بکنه که تقریبا تمامی نهادهای بین‌المللی نظم حاکم جهانی تا حد زیادی جنبش ژینا رو نه تنها به رسمیت شناختن که بهش جایزه های مختلف دارن میدن. آهنگ شروین رو بهش گرمی میدن، به خانم نرگس محمدی نوبل میدن، به خود خانواده مهسا امینی جایزه ساخاروف میدن، و خب اینا همه در یک منطق مشخصی از به رسمیت شناسی جنبش اجتماعی. یعنی ببین چیز سختی نیستش که ما اینو قبلا هم صحبت کردیم، مثلا این سوالو باید خیلی ها بتونن از خودشون بپرسن، و این کسی این سوالو از خودش نمیپرسه که چرا مثلا آثار هنری مرتبط با مثلا قیام آبان 98 هیچ وقت شنیده نشد، چه برسه به این که بخواد بهش جایزه مثلا گرمی بدن یا به مثلا اکتیویستای مثلا اون حوزه بخوان مثلا یه ریکاگنیشن بین المللی داشته باشن. ها یه سری کارا انجام شد مثلا اون آبان تریبونال و فلان و اینا که اونها هم باز در چارچوب همین سیستم تقلیل انقلاب به پروژه های انقلاب رنگی یا رژیم چنجی حرکت کرد. این به نظر من یه ضعف بزرگیه که نیروهای مترقی از الان به بعد خیلی بیشتر باید روش فکر بکنن. مسئله فقط برگزار کردن چند تا اکسیون مشترک با یه سری گروه فمینیستی و کرد و سوسیالیست و مثلا اکولوژیست و آنارشیست تو کشورهای منطقه یا تو کشورهای اروپای آمریکایی نیستش. مثلا اینه که واقعا چطور نیروهای مترقی در این کشورها میتونن از پایین به همدیگه پیوند ارگانیک پیدا بکنن، و این پیوند ارگانیک پیدا کردن واقعا یه دغدغه آکادمیک برای اینکه خودمون مترقی نشون بدیم نباید باشه دیگه. یعنی باید واقعا دغدغه اینو داشته باشه که آقا چطوری مثلا جنبش طبقه کارگر یا جنبش زنان یا جنبش اقلیت‌های تحت ستم توی ایران میتونه با همین جنبشا توی ترکیه، با همین جنبشا توی عراق، توی لبنان، دست کم کشورهای منطقه، تو شمال آفریقا، اگر نگیم کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین و آمریکای شمالی و استرالیا و فلان و اینا، دست کم تو کشورهایی که در هم جوار خودمون هستن یا تو منطقه ما هستن، به لحاظ ژئوپلیتیک در معرض روندهای تقریبا مشابه تری قرار داریم، چطور ما نتونستیم که این پیوندها رو برقرار بکنیم؟ جرقه هایی بر این مبنا زده شده، شک گرفته، نه اینکه هیچ چیزی شک نگرفته باشه، ولی در رابطه با در مقایسه با تلاشی که اپوزیسیون دست راستی برای استحاله و تقلیل یه حرکت خیزش انقلابی به یه جریان رژیم چنجی کرده، به نظر من هزاران یا شاید میلیون ها بار بیشتر بوده از نیروهای مترقی، و دقیقا نتیجهش هم دارن میگیرن دیگه. یعنی همین به رسمیت شناخته شدن جنبش ژینا، همین که حالا جنبش مهسا اونطوری میگن زن زندگی آزادی، و همین که در مواقع تاثیرگذار تاریخی، لحظات تاثیرگذار تاریخی مثلا ماجرای اسرائیل فلسطین که انتظار میره اگر جنبش مترقیه باید بتونه از درون یه پیوندی بین خودش با جنبش‌های مترقیه مثلا منطقه دیگه پیدا بکنه، میبینیم که اصلا همچین اجماعی وجود نداره که هیچ. برعکسش مثلا نیروهای مقاومت کننده توی اون کشور رو حالا به واسطه اینکه حماس الان تاریخاً توشون دست بالا رو داره، عملا مقاومت مثلا اون کشورها رو نادیده میگیرن، یا خیلی بدتر حتی نه تنها نادیده میگیرن که به خوشحال میشن از سرکوب اون نیروها، خوشحال میشن از کشتار، خوشحال میشن از قتل عام. و چرا؟ چون همه ذهنیت سیاسیشون بر مبنای مخالفت با جمهوری اسلامی تأسیس شده، و انگار که ما در جهانی زندگی میکنیم که به جز جمهوری اسلامی هیچ دولت دیگه‌ای، هیچ دولت سرمایه‌دار یا سکولار یا مثلا مذهبی دیگه‌ای نیست که به بقیه ظلم به وضع بقیه رو سرکوب بکنه، که ما نیاز داشته باشیم با اینا وارد همبستگی بشیم. به خاطر همین تبدیل شدن این جمله،
حالا از اینجایی که رفتی تو، اولا رفتی توی سوالی که من می‌خواستم بپرسم، به خاطر اینکه ولی خب تو جای صحبت همه بود، اینکه در واقع هم در مورد بازنمایی رسانه‌ای صحبت کردی، هم در مورد این مسئله اسرائیل و فلسطین صحبت کردی و شکل تاثیرگذاریش و شکل عکس‌العمل نشون دادن فعالین جنبش، حالا فعالین شناخته شده یا حقوق نشده، به این مسئله بود. برای اینکه ببین یه اتفاقی که این حرفی که میزنی که خیلی درسته، یعنی انگار واقعا ایران یک جزیره‌ایه در مریخ، یعنی اصلا در هیچ ارتباطی با هیچ جایی وجود نداره، ما فقط داریم در مورد یک موجود قائم به ذاتی صحبت میکنیم که هیچ ارتباطی هم با هیچ جای دیگه دنیا نداره و این هیچ تأثیری هم هیچ جای دیگه مسائل چه میدونم سیاسی دنیا نمیگذاره. ولی حالا در مورد همین نحوه بازنمایی بین المللی قیام هم خب صحبت بکنیم، تو بخشن جواب دادی، منتها اگه نکته‌ای داری حتما اضافه بکن بهش، بقیه بچه هم همینطور. این که در واقع این همان کردن اعتراضات ایران، این بازنمایی جریانات راست از اعتراضات در ایران با مثلا اعتراضات دستراستی مثل هنگ کنگ یا گرجستان، چیزی که گفتی که آدرس‌های روشنی هم داره دیگه، اینا تو این چند ماه هم که مسئله افغانستانی ها در ایران و مسئله اسرائیل فلسطین این بازنمایی رو باز در یه سطح دیگه نشون داد. حالا اگه بخوایم قیام ژینا رو بر اساس پیوندهای بین المللیش بررسی بکنیم دقیقا چی میبینیم؟ سوالم هم یه وجهه تحلیلی داره، یعنی میخوام که وضعیت رو ذره تحلیل کنیم، یه ذره هم اینجا برسیم به یه چهار سوال آخر توی این اپیزود، میخوام ببینم که چقدر میشه به چه باید کرد یک تصویر روشنتری داد، چقدر میشه انضمامی‌ترش کرد که چه باید کرد حداقل در این مورد خاص.
من فقط آره واسه اینکه بحث باز بشه از تجربیات خودم اینجا مثلا در رابطه با کانتکست ترکیه بگم که به منظورم مشخص بشه. ببین مثلا مشخصا جنبش زنان، حالا اگر ما قیام ژینا رو به اجزای تشکیل دهندش تجزیه بکنیم و حالا سعی کنیم سر گذشته اونا رو تو همین مثلا یکی دو سال اخیر یکم بررسی بکنیم، نکات جالبی توش هست. مثلا مشخصا جنبش زنان به نظر من تو ایران با قیام ژینا طبیعتا احیا شده، یعنی اصلا احیا نشده، یعنی در نتیجه جنبش زنان قیام ژینا تونسته فراگیر بشه، در نتیجه مبارزاتی که حالا هم زنان کرد هم زنان فمینیست سفید مرکزگرا توی ایران هم فمینیسم حالا مثلا رنگی اگه با ادبیات چیز بخوایم صحبت بکنیم، با ادبیات اروپایی آمریکایی بخوایم صحبت بکنیم، طبیعتا در نتیجه اون فعالیت ها بوده که تونسته اون جرقه یه جایی به وجود بیاد. طبیعتا هم عامل تنها و تکی هم نیست دیگه، من فقط دارم از روی تاثیرگذاری میگم. ولی مثلا واسه من خیلی مهم بود که از اونجایی که مثلا این جنبش ژینا یه رگ و ریشه‌ای در جنبش زنان کرد داره، یه رگ و ریشه خیلی مؤثر و خیلی مشخص و انضمامی در جنبش روژاوا داره، بجز خود احزاب کرد ما خیلی و نیروی سری نیروهای سیاسی مترقی مثل چپ‌های و فمینیستا که به لحاظ عدد و کمیت خیلی قابل مقایسه نیستن با نیروهای سیاسی اپوزیسیون دست راستی که جریان اصلی رو تشکیل میده، خیلی نتونستن نشون بدن که این چه پیوند ارگانیکی میتونه و یا باید وجود داشته باشه بین این جنبش ها. ما برعکسش رو دیدیم، یعنی تو روژاوا در حمایت از مثلا ژینا تظاهرات شد، ولی مثلا ما هیچ وقت تظاهراتی ندیدیم توی ایران تو همین یه سال اخیر که به یه ترتیبی یه جوری بخوان خودشون مثلا ربط بدن به جنبش اون طرفی. این واسه من خیلی نکته جالبیه، چون مثلا ببین برای تحلیل جنبش از این همجواری صحبت میکنن دیگه، این دیگه دست کم میشه اینو در نظر گرفت که کشورهای منطقه چه حکومت‌های سیاسی چون چه جنبش‌های اجتماعیشون بتونن رو هم دیگه تاثیر بذارن، از هم دیگه تاثیر بپذیرن. اینکه جنبش ژینا رگ و ریشه کردی داره، یعنی خاستگاه کردی داره، کشوری هم که توش داره اون جنبش کردی سالها داره به صورت رادیکالی ادامه پیدا میکنه همسایه ایرانه، و هیچ کنوم از اینا نتونسته منجر به این بشه که مثلا اون جنبش توی ایران حالت رادیکال تری پیدا بکنه، دست کم در سطح بسیج سیاسی و اجتماعی، و نتونسته خودش رو هژمونیک بکنه. یه معنای مشخصی داره، معنای مشخصش هم اینه که این جنبش داره رفته رفته از اون پتانسیل حالا انقلابی یا پتانسیل رادیکالی که داشت رفته رفته انگار داره تهی میشه. دلیل اصلیش نبوده همین نیروهای سازمان دهنده سیاسی مترقیه، و حتی نیروهای سیاسی سازمان یافته هم که وجود دارن خودشون استحاله دادن در اپوزیسیون راست، مثل مثلا فرض کن کومله به نمایندگی مهتدی و غیره و غیره، یا جریان مثلا مسجد مکی توی زاهدان مولوی عبدالحمید و فلان و اینا، خودشونو پیشاپیش تسلیم اون گفتار و اون دیسکورس و اون چشم انداز سیاسی رژیم چنجی کردن و
ببخشید نه تنها
انگار واقعا نمیخوان،
ببخشید نه تنها این کارو کردن بلکه ترمزی هم هستن مقابل پتانسیل انقلابی که توی اون مناطق وجود داره.
دقیقاً
مولوی عبدالحمید رسما کرکرهای تظاهرات جمعه ها رو کشید پایین.
دقیقاً. و مثلا باز من از منظر حداقل جنبش زنان یا جنبش فمینیستی این مهم بود که تو کشورهای منطقه با چه نیروهایی رفتن رابطه گرفتن و اون چیزایی که ما دیدیم. مثلا خب چیز عجیبی نیست که مثلا فمن ها که یک گروه فمینیست وایت اندر است به اون معنا حداقل بودن، حالت نمیدونم شاید الان متفاوت شده باشه، و خب رادیکال هم هستن دیگه به اون معنا، یعنی اکسیون محورن. برای من تعجبی نداره که مثلا با فمن ها رابطه ارگانیکی تایی این دوره برقرار بشه که شد، و حتی یه سری از اکتیویست های ایرانی اصلا رفتن شاخه ایرانی فمن ها رو تشکیل دادن توی یه سری از تظاهرات تا خودشون اکسیون کردن و خودشون مثلا لخ شدن و فلان و اینا. خب اینو میفهمی، این مشکلی نداره، ولی مثلا واسه آدم این سوال به وجود میاد که مثلا چرا هیچ گونه پیوندی بین جنبش های فمینیستی، حالا من منظورم نیست که کاملا شک نگرفته، یعنی اصلا شک نگرفته، منظورم که پیشرفت خاصی نداشته، مثلا با همین فمینیسم جهان سومی، اون چیزی که تو ادبیات بهش میگن، یا فمینیسم جنوب جهانی، یا مثلا با فمینیسم آمریکای لاتین، چرا این اتفاقا نمیتونه بیفته، یا اگر هم میفته متاسفانه از یه حد اعلام همبستگی فراتر نمیره، یعنی به سمت اعلام همبستگی انگار فقط تنظیم شده که ما با یه سری گروه های رادیکال دیگه ارتباط بگیریم که اونا دست کم در سطح گفتار و در سطح چند تا تجمع و اینا ما رو نیروهای متحد خودشون بدونن یا نشون بدن و قیام رو با اون نامگذاری که ما میکنیم مثلا همونطوری نامگذاری کنن، مثلا بهش نگن انقلاب ملی ایران، بهش بگن قیام ژینا، مثلا بهش بگن قیام فمینیستی، یا بهش بگن هر چیز دیگه. این که فقط در رابطه با جنبش زنان یا جنبش فمینیستی ایران این صدق نمیکنه ها، یعنی جنبش کارگری ایران هم همینطوریه، در نسبتی که چه خودش داخلی با قیام ژینا برقرار کرد، چه به واسطه اعتراضای مربوط به قیام ژینا، نسبتی که با مثلا اتحادیه‌های بین‌المللی یا سندیکاهای بین‌المللی برقرار کرد، مثلا از نظر جنبش کارگری انگار اتفاق خاصی نیفتاده، اینطوری من می‌بینم. یعنی مثلا همچنان ITF که مثلا سندیکای بین‌المللی کارگران حمل و نقل در سراسر جهانه، همچنان مثل گذشته مثلا داره از سندیکای شرکت واحد حمایت میکنه، و حالا مثلا به خاطر فشارهایی که به مثلا فعالین شرکت واحد توی ایران اومده، فشارهایی که تو 20 سال اخیر هر روز و هر روز هی اومده و بیشتر شده، خیلی یعنی منظورم اینه که انگار از نظر اون اتفاق خاصی نیفتاده، همون شیوه های سازماندهی قبلی، همون شیوه های ابراز همبستگی قبلی، بدون اینکه بخواد هیچ تجدید نظری درش بشه، بدون اینکه بخواد به سمت فراروی از محدودیت های مثلا سازمانی خودش حرکت بکنه، همونطوری داره ادامه پیدا میکنه. یه سری جنبش هم که خب اصلا مابعزه بیرونی نداره، مثلا جنبش دانشجویی یه زمانی تو دهه 70 میتونست یه چیزی به اسم کنفدراسیون داشته باشه که تو کشورهای مختلف با انواع و اقسام نیروهای رادیکال در ارتباط باشن، الان یه کنفدراسیون دانشجویی تأسیس شده که اصلا خنده داره، یعنی اصلا شوخی زشتیه که اصلا تو بخوای در موردش صحبت بکنی، چون اول از همه نیروهای پشتشن که خب عمدتاً نیروهای حالا بچهای چپ و فلان و اینا هم توشون هستن، و این نیروهایی هن که به یه ترتیبی پیشاپیش در همون منظومه شمسی اپوزیسیون راست برانداز باقی میمونن و خیلی هم چیز تلاشی نمیکنن برای اینکه اصلا بخوان مستقل باشن یا بخوان یه کار جداگانه ای رو پیش ببرن. من جنبش فمینیستو به خاطر این مثال زدم که تو این دوره ما با یه جوری از احیای جنبش فمینیستی احتمالاً مواجه بودیم و هستیم و بیشتر هم خواهیم بود، و شاید از جنبش فمینیستی الان بیشتر از هر جنبش دیگه انتظار بره که بتونه مثلا یه سری پیوندهای مترقی در کشورهای منطقه و در سطح بین‌المللی و جهانی به وجود بیاره. خب احتمالاً این انتظار ما انتظار بیخودیه دیگه.
میخوام یه چیزی در جوابت بگم، اینکه این خوشبینی به جنبش فمینیستی به نظر من یکم زیادیه. اصلا این که فکر میکنی که داره احیا میشه، از کدوم جنبش فمینیستی؟ کجا؟ چه اتفاقی داره میفته بعد از قیام ژینا؟ یه سری کلکتیو خارج از ایران ممکنه شکل گرفته باشن، حالا یک تلاش هایی هم توی ایران داره میشه که این بر اونور ممکنه صداشو بشنویم، ولی چیزی به اسم احیای جنبش فمینیستی واسه من خیلی زیاده راستش توی این مقطعی که الان وایسادیم. ضرورتش داره احساس میشه، با اینجای حرفت موافقم که ضرورتش داره احساس میشه، ولی اینکه در عمل اتفاق افتاده یا قراره چقدر اتفاق بیفته بذار ببینیم.
چیزه ببین، بورژوازی ایران به نظر لیبرال نیست خیلی، و خب این به نظر من یه نکته تعیین کننده است. یعنی الان تو این حرفا
من این بحثایی که الان داشت میشد این به گوش میرسه دیگه، یعنی در واقع اون بخش هایی که حالا همین گفتم بورژوازی طبقات اونها، یعنی به شدت بعضا سکسیستن و از همون مثلا در من موافقم که دو تا مسئله هایلایت شده در واقع جزء پتانسیل های قیام جیناس، یکی محوریت مسئله زن و یکی یا که میشه به این اعتبار گفت جنسیت، که این مسئله منده به نظر من در ایران مدرن، مسئله جنسیت، یعنی احتمالاً شاید همون قدری که بتونیم بگیم که مرکز حاشیه مسئله منده، به نوعی جنسیت هم از هر دو سو از یا به طرق مختلف چه سیاسیش چه جنسیش مسئله منده. و ما میبینیم که بورژوازی ایران خیلی لیبرال نیست، بکلش ها بلا فاصله از همون ابتدا اتفاق میفته همزمان، یعنی همزمان که میل به تغییر به ظاهر حالا شاید یا به نوعی در بخش هایی وجود داره، ولی سعی میشه که زن زندگی آزادی محور چیز بشه، حاشیه‌ای بشه، چه از طریق همنشینی با مرد میهن آبادی چه از طریق مثلا زنکشی، میدونی؟ یعنی ما درسته که روایت هایی هم داریم که شاید در یک سری از طبقات مثلا حالا یک پدری مثلا سختگیری کمتری کرده مثلا به دخترش یا غیره، که خب طبیعتاً اتفاقات خوبیه، ولی یه ذره اگر احتمالاً چیز تر بریم، من دست کم فکر میکنم که بکلش هاش در چیز در جامعه وجود داره. و یه نکته رو از اولی برگردم به چیز، به بحث بین المللی. ببین ما الان به نظرم یک پیچیدگی که داریم اینه که اون جمهوری اسلامی از قضا از این بابت خوب عمل کرده به نظر من و موفق بوده، به خاطر اینکه دیدیم که خب چطور دست کم ایالات متحده و اروپا آماده گذر کردن از جمهوری اسلامی نیستن، عربستان پا پیش گذاشت و به هر حال ایران خودش رو به شرقی نزدیک کرده که اتفاقا شرق از یک همچین روابط خصمانه کمی بهره میبره، به خاطر اینکه نفت رو با تخفیف کماکان میگیره، نفت رو مبادله ای میگیره، یعنی میدونی اون دوست داره کم دوست نداره نفت رو ایران رو به قیمت و تو بازار مثل بقیه بیاد بخره، خیلی دوست داره یه ایران تو سری خورده نسبت به غرب وجود داشته باشه که غرب هر از گاهی تحریم تهدیدش هم میکنه و این میتونه بگه که اوکی من هوا تو شاید هر از گاهی داشتم ولی تو اجالتا به من با تخفیف جنس بده. یعنی یه ذره این از بعد بین المللیش وقتی که ما میبینیم که یعنی این زمین سازی ها، کنفرانس مونیخ، نمیدونم بحثایی که کنفرانس امنیتی مونیخ و بحثایی که مهرداد داشت بهش اشاره میکرد، به نظر من اون چیزی که رخ داد یک زمینه، یک ارزیابی خیلی کم بود توسط غرب و اجالتاً جمهوری اسلامی برای غرب نیروی مثبتیه. از این رو اون فمینیست های پیش رو از این بابت به نظرم خوبه که اسم بیاریم، یعنی از مسئله زن، یعنی از مسئله فمینیست در واقع فمینیست های پیش رو به نظر من موفقیتشون در نزدیکی در پیوند زدن خودشون به یک انقلاب کارگریه، چون که جامعه محافظه‌کار و بورژوازی غیر لیبرال ایران تحمل نمی‌کنه فمینیسم رو، میزنه کنار و جلوش مرد میذاره، جلوش انواع و اقسام سیاست‌های مردانه میاره و به طرق مختلف از خصوصی تا اجتماعی تحملش نمی‌کنه. اگر این دوتا وضعیت بتونن با هم گره بخورن، خب آینده روشن‌تری به نظر من داریم، نه که فقط الان مسئولیتم حالا اینجوری باشه که اوکی حالا ما الان هیچ اتفاقی نیفتاده، الان یک میدونی، یعنی منظورم اینه که چون شاید لحن صحبتم این به این نظر برسه که الان دیگه اوکی الان پس دیگه با چیزه دیگه هیچ کس نتونست از پس جمهوری اسلامی بر بیاد، دیگه الان پس به عهده زناست که هم برن چیز کنن، هم شبکه سازی از پایین بکنن، هم سازماندهی بکنن، هم با ریجنال پروگرسیو ارتباط برقرار بکنن، هم جور ما رو بکشن، هم مثلا بیان به مردا بگن شما متوجه بشین. یعنی منظورم این نیست، منظورم اینه که این دوتا گره بخوره و به نظرم باز حالا این یه بحث شاید اصلا کلن یه موضوع دیگه بشه. اصناف ما سیاسی نیستن کماکان دیگه، ببین الان داریم این بحث زباهن رو داریم میبینیم دیگه، یه عده مثلا یعنی
اصناف ما، تشکل‌ها، تجربه‌ها کماکان داره غیر سیاسی دنبال میشه. این رو هم باید تصدیق ما بکنیم و به عنوان یه چیزی که امیدوار باشیم بهتر بشه بهش به نظرم بهش نگاه بکنیم.
من یه چیزی بگم در ادامه حرف کامران، البته خودش جواب خودش رو داد، این که بله درستش اینه که در بهترین حالت این جنبش های فرودستان به معانی مختلف به هم پیوند بخورن، ولی دقیقا همونطور که خودت گفتی یکی بار اضافه گذاشتن روی جنبش زنانه که اصلا عملا هنوز وجود خارجی نداره، یعنی یک جایی شکست خورده، سرکوب شده توی یک دهه گذشته و هنوز نتونسته خودشو بازسازی کنه حتی در مرکز. و اینکه واقعیت اینه که خودت همین رو گفتی، یعنی من الان دارم به تو خورده نمیگیرم، واقعیت اینه که زنها به کسی چیزی بدهکار نیستن و بیش از یه حدی هم نباید روشون مسئول این نیستن که همه چیز رو حل کنن و جوره همه چیز رو
بدهشن. اتفاقا ببخشید وسط حرفت، اینو میخوام وسط تو پرانتز ببینیم که اتفاقا خوب بلند فکر کردن، یعنی قبل از منشور گروه ها ما یه سری مطالبات رو بیدارزنی اومد که یک جمعی از زنان نوشته شده بودن و اتفاقا اونجا بزرگ فکر کردن، یعنی جامعه توتالیته داشت اونجا اصلا این نبود که الان وای ما، یعنی قشنگ به یک نظامی که زن زندگی آزادی میتونه توش محقق بشه، چون این یه گفتمان زن زندگی آزادی خارج از سوسیالیسم قابل تحقق نیست، اینو باید نشون داد.
و آره و در ادامه این که انتظار داشته باشیم از جنبش زنان، وقتی میگیم جنبش زنان ناخودآگاه تو ذهن همه ما بدون تعارف جنبش زنان مرکز میاد، برای اینکه اون بازنمایی بیشتری داره در رسانه و نمیدونم فضای مجازی و فلان و اینا. وقتی میگیم جنبش زنان الان باید بره مثلا شبکه سازی کنه، پیوند بخوره با جنبش کارگری و فلان و اینا، برای من یکم اینجوری هم هست که تقلیل دادن جنبش کارگریه به اینکه خب اون نمیفهمه زنان مرکز باید برن یادش بدن، زنان مرکز باید برن گفتمان فمینیستی رو ببرن بین کارگرا، میدونی یه شمشیر نمیگم تو اینو گفتی، میگم نتیجه خودت تصحیح کردی، ولی نتیجه حرفت واسه من یه چنین چیزی رو به ذهن
تصحیح نکردم، خواستم توضیح دادم که از جلوی این دو تفاصیل جلو
گرفتم، من خواستم چیز کنم بیشتر تاکید کنم روش. برای من این شکلیه که اگه قراره جنبش زنان کاری بکنه شبکه سازی بین خودشه، یعنی اگه قراره زنان مرکز نشین که نه به واسطه این که سواد بیشتری دارن یا شعور بیشتری دارن، به واسطه این که ابزار بیشتری در دست دارن، خب امکانات بیشتری دارن، اگر میتونن کاری بکنن ارتباط گرفتن و شبکه سازی با زنان طبقات کارگره، با زنانی که در مناطق غیر مرکزی و حاشیه‌ای زندگی میکنن و در واقع به دست اونها سپردن این چیز مطالبه ای رو که باید تو جنبش کارگری یا در میان طبقات فرودست پیش ببرم. ولی همه اینا که داریم میگیم در نهایت من باید اعتراف کنم که روی کاغذه و داریم صرفا من دارم رویا پردازی میکنم، هنوز نمیدونیم که چقدر امکان عملیش هست.
منم یه چیزی بگم در همین رابطه، سوال رفیقمون که گفتش که در سطح مثلا بازنمایی بین‌المللی چه کاری میتوان کرد یا چه باید کرد، من فکر میکنم شاید اول به چه نباید کردش بتونیم یکم بپردازیم، یا یعنی مثلا تو این دوره بخش عمده ای از اکتیویست ها احتمالا با گرایش های مختلف ایدئولوژیک از منتهی چپ بگیر تا منتهی راست به یه نتیجه مشابه رسیدن تحت تاثیر تصور غالبی که از جنبش های اجتماعی و شورش های مردمی هی داره چیز میشه اصطلاحا تحمیل میشه به اذهان عمومی از طریق حالا رسانه ها، از طریق صفحاتی که خودشونو تحلیلگر جنبش‌های اجتماعی یا فلان و اینا میدونن و غیره و غیره. ببین الان تصور غالبی که از امر سازماندهی وجود داره سازماندهی از پایین نیستش، ما روی این عنصر هی تاکید میکنیم که باید این سازماندهی از پایین به صورت ارگانیک از درون شکل بگیره، ولی بخش عمده ای از نیروهای سیاسی برای سازماندهی تصورشون این نیست، الان تصورشون NGO سازیه، یعنی تصورشون بردن حرکت‌های مردمی، جنبش‌های مردمی، تبدیل کردنشون از جنبش‌های خیابانی به یه سری سازمان‌های بوروکراتیک NGOی بودجه بگیر از نهادهای امپریالیستیه، یعنی چون از اونجایی که نهادهای دیگه‌ای وجود ندارن که فایننس بکنن احتمالاً سازمان‌ها رو، به امپریالیسم غربی خیلی تمایل وجود داره، به خاطر همین هم هست که مثلا ما تو
حتی این داستان وکالت دادن به نماینده های پارلمان های مختلف
دقیقاً
دقیقاً.
یعنی حتی در سطح فردی، یعنی حتی کاش به NGO برسه، حداقل یه سطحی از سازماندهی داره. میره فقط بریم وکالت بدیم اون
نه، اونم به هر حال چیزش ویژنش واسه آینده این بود که در نهایت تبدیل به NGO چیز بشه، فاند بگیره. نرسید به اونجا.
در واقع مسئله NGO شدن مسئله این نیستش که ببین NGO خب اسمن نان گاورمنتاله، یعنی غیر دولتیه، ولی رسما هیچ ربطی به سازماندهی گراسروت نداره، هیچ ربطی به سازماندهی از پایین نداره. NGO یه چیزیه که از بالا بودجهش تامین میشه و تو به واسطه اون بودجه، اون کادر مرکزی که داری میتونی یارگیری بکنی، میتونی جذب نیرو بکنی، میتونی افراد حقوق بگیر استخدام بکنی، یعنی حقوق بگیرن که مبارزه رو مثلا در سطح رسانه ادامه بدن، یا حقوق بگیرن که مثلا مبارزه رو شاید حالا در یه مواردی در سطح میدانی هم بخوام پیش ببرن. خب از اونجایی که تقریبا تمامی این سازمان‌ها خارج از ایران تشکیل میشن، هیچ ارتباط ارگانیکی با داخل ندارن. ببینید دیگه، یعنی این چیز عجیبی نیستش که، البته اینم با قیام جینا به نظر من شروع نشد، با قیام جینا اوج گرفت. یعنی مثلا شکل‌گیری یه سری خبرگزاری‌های به ظاهر آلترناتیو، مثلا مثل هنگاو، مثل چه می‌دونم حلوش یا موارد دیگه که به حق هم هست، باید هم باشه، نبوده تا قبل به این حد فراگیر و فلان و اینا، ولی خب متاسفانه ما با این قضیه مواجهیم که مثلا این خبرگزاری‌های آلترناتیوی که تو این سال‌های اخیر تشکیل شدن دقیقاً از همون منطق انجیویزه کردن جنبش‌ها پیروی می‌کنن، یعنی داخل چارچوب حقوق بشر خودشونو تعریف می‌کنن، اصلا کار اصلیشون گزارش‌دهی حقوق بشریه، به این معنا که همین ثبت و ضبط بکنن چی میگن تخطی از حقوق بشر توسط مثلا حکومت‌ها رو، حالا اینجا تو این نمونه حکومت مثلا ایران رو، و یه سری اخبار محلی رو پوشش بدن. خب این باعث این در لحظه در وهله اول به نظر میاد که خیلی قدم مثبت و خوبیه دیگه، یعنی چون بالاخره مثلا ما قبلا اخبار لحظه‌ای از مثلا زاهدان احتمالاً نمیشنیدیم، از کردستان، از روجلات نمیشنیدیم، الان لحظه به لحظه سازمان‌های حقوق بشری با بال‌های رسانه‌ای وجود دارن که در قالب یک سازمان جنبش اجتماعی دارن سعی میکنن که اعمال تاثیر بکنن، تاثیرگذاری بکنن. ما نتیجه اینی که از تو دل همچین نوعی از سازماندهی چی در میاد و برای اینکه ببینیم لازم نیست حتما خودمون بخوایم تجربهش بکنیم دیگه. تو همین 20 سال گذشته در بخش عمده ای از کشورهای موسوم به جنوب جهانی، خاورمیانه، شمال آفریقا، این تجربه پیاده شده. یعنی حتی مثلا یکی مثل خود آصف بیات یه مقاله خیلی به نظر من درخشانی داره در رابطه با مصر که تجربه همین شکل‌گیری NGO ها تحت هژمونی گفتار نولیبرالی رو، چون NGO هم خودش محصول نولیبرالیسمه دیگه، به این معنا محصول مثلا سرمایه داری فوردیستی نیستش، محصول سرمایه داری مثلا دولت رفاهی و فلان و اینا نیستش لزومن، یه چه کاملا نولیبرالیه در چارچوب برنامه های توسعه انسانی سازمان ملل، برنامه های توسعه حقوق بشر سازمان ملل و غیره و غیره. مثلا وقتی که سرگذشت NGO ها رو مثلا تو 30 سال گذشته تو کشورهای شمال آفریقایی، یکی مثل بیات مشخصا در رابطه با مصر تحلیل میکنه، به این نتیجه میرسه که اینا کارکرد اصلیشون این بوده که مبارزات کف خیابونی رو به یه ترتیبی در اصل یه مانعی بشن برای اونا و بتونن خودشون رو در سطح ریپرزنتیشن سیاسی بالا بکشن که برای اون لحظات تعیین کننده سیاسی که حالا میخواد شورشی به وجود بیاد، خیزش انقلابی به وجود بیاد، اینها پیشاپیش تونسته باشن یه حد خوبی از سازمان یافتگی رو داشته باشن. پس به نظر من اون چیزی که الان برای آینده شاید جواب بده واقعا NGOی، یعنی حرکت به سمت NGOیزه کردن پتانسیل های انقلابی جنبش جینا نیستش، ولی برای بخش عمده ای از اکتیویست ها هستش و به خاطر همینه که دارن به اون سمت حرکت میکنن و به شدت دنبال برندسازی هن. یعنی ببین بحث قیام های مردمی بحث برند نیستش دیگه، ولی الان با ادبیات مارکتینگ دارن موردش صحبت میکنن، میگن که جنبش شما هرچی که هست شما باید بتونی اونو تبدیلش بکنی به یه برند. حالا چطوری میتونی تبدیلش بکنی به برند؟ یکیش همینه دیگه، یکیش مثلا اتفاقیه که افتاده، یعنی مثلا همین جنبش تو یه مانیفست خیلی خوشگل و گوگولی مگولی داشته باشه که احتمالاً وقتی به زبان‌های مختلف ترجمه بشه بتونه به همه بگه واو چه جنبش خفنی. یه بار یادم اون اوایل جنبش این من و تو یه پسره رو آورده بود، پسر سلطنت طلب بود، اون موقع
رو نمیکرد که سلطنت طلبه به عنوان یکی از جوانان دهه 80-90 که تو خارجه آورده بودنش تحلیل بکنه، میگفتش که ببین تو انقلاب مهسا رو چه دور انقلابی میدونی؟ این یه تعریفی داد که تمامی تعاریف انقلاب‌ها و جنبش‌های اجتماعی رو دچار بحران کرد. تعریفش هم این بود، این میگفت انقلاب با کلاسیه، تو خیزش با کلاسیه، یعنی آدمای خوشگل توش هستن، آدمایی که مثلا پول دارن توش هستن، آدمایی که خیلی کراواتی ان و فلان و فلان توش هستن و اینا. یعنی منظور اینه که این تصوری که الان از سازماندهی وجود داره، نه سازماندهی از پایینه که رسوت رفتن به سمت تشکیل و مثلا احیای اتحادیه ها، کلکتیو ها، شوراها، نمیدونم شوراهای محلات، شوراهای محل کار فلان، شوراهای مثلا اصناف یا اتحادیه هاشون، یا رفتن به سمت اینجور چیزا نیستش، یا چیزای دانش آموزی و دانشجویی و فلان و اینا. مسئله اینه که تو بتونی برندسازی بکنی و این برندسازی به بهترین شکل ممکن از طریق NGO ها میتونه پیش بره. به خاطر این هم هست دیگه، دیدیم که به فاصله کمی از جنبش ژینا انواع و اقسام، حالا اگه نگیم کلکتیو، سازمان ها به وجود اومدن، بنیاد ها به وجود اومدن. به نظر من یکی از مهمتریناشون که شاید حالا بعداً بیشتر ازش بشنویم، بنیاد مردمیه که تأسیس کردن و به شدت تو همین فازای چی میگن آموزش مردم برای مبارزه و مقاومت غیر خشونت آمیز و اینجور چیزا دارن تاکید میکنن. و خانم گلچفت فرانی هم از مؤسسه هاش هست.
یکی در مورد در واقع حالا همین بازنمایی بین‌المللی و حالا در ارتباط با همون چه باید کرد. خب اولا من یه مخالفت کوچیکی با گلشن بکنم که فهم می‌کنم وزن حالا جنبش زنان به صورت کلیش که در واقع خیلی همونطور که گفتی مرکزگرا بوده و خب همونطور که از قیام ژینا فهمیدیم تکثر نیروهای فعالین زنان خیلی خیلی فراتر از حالا مرکزه و همون فراخوان‌های فعالین رشد و بعدش مثلا گروه دستگاهاران یا حالا گروه‌های فعالین زنی که داره در واقع بر آمده و داره مطالبات خودش رو میگه، مطالباتی که از حاشیه میاد و نقد رو به فمینیست حالا فعال زن مرکز داره، همه اینا نقاط روشنیه که از دل قیام ژینا در اومده و حالا یه جورایی وزن نیروی فمینیستی حالا یا پتانسیل فمینیستی، نبخوایم خیلی هم بهش وزن سنگی بدیم، ولی این رو هم نمیتونیم انکار کنیم، این وزن نیروی فمینیستی که پیش برنده این قیام بوده، چون که خود حاکمیت از همون روزای اول شروع کرد دستگیری کسانی که توی فضا بودن و حالا فعالین گروه های دیگه هم بودن، فعالین کارگری بودن، فعالین حقوق کودک بودن، ولی فمینیست هم بودن. و چرا حاکمیت اینقدر از فمینیست ها بعد از این قیام میترسه؟ حالا فمینیست ها میتونیم هزار نقد بکنیم به کارکردشون، به اینکه چه طبقه میان، اکثرا خواستگاه طبقه متوسطی دارن و الخ، ولی این نیرویی که فعال شد و پتانسیل هایی که داره فکر کنم همچنان حائز اهمیته. اما دقیقا در امتداد حالا صحبت های مرداد میخواستم دوتا نکته رو اشاره کنم، همون لزوم ارتباط ارگانیک بین جنبش های فمینیستی و جنبش های انترناسیونال جهانی، نه فقط منطقه‌ای که جهانی خیلی احساس میشه، نه فقط از طرف حالا از پس از قیام ژینا که هم و بعد از مسئله فلسطین لزوم همبستگی فمینیستی خیلی احساس میشه، ولی خب همونطور که میدونیم چه در سطح بازنمایی رسانه‌ایش چه در سطح بازنمایی سیاسیش، خب اپوزیسیون راستگرا تو کل دنیا دست بالا رو داره، گروه های فاشیستی که همینطوری چه تو آرژانتین چه توی ایتالیا جاهای مختلف دارن در واقع پیش میتازن، این خیلی مانع بزرگیه که خب همین قیام ژینا رو هم تا حد زیادی به انقیاد در آورد دیگه. و از اون میخوام برسم به همین انجویزه شدن کنشگری در سطح حالا جهانی و بعد هم در مورد موضوع ایران، و یک چیزی رو اضافه کنم و بگم که این پلتفرمیزه شدن هم بود، پلتفرمیزه شدن این جنبش های اجتماعی که من حالا دوباره برمیگردم به صحبت کامران که یک جور شمشیر دولبه است انگار. هم مثلا ما سال 2020 بی ال ام رو داریم، زندگی سیاهان اهمیت دارد، که بعد از قتل جورج فلوید یهو یک جنبش جهانی در واقع علیه نژادپرستی برمیاد که خب هممون هم میدونیم خیلیش به خاطر شبکات اجتماعی هم بوده دیگه. یعنی توی مطالعات جنبش اجتماعی میخوان راجبش صحبت کنن، میگن این وایرال شد در واقع، یک جوری این جنبش بلک لایوز ماتر 2020 نیور وایرال شد و بعد از قیام ژینا بینسو هم ما با یه جور وایرال شدن، نه سرایت که بیشتر همون وایرال شدن جنبش زن زندگی آزادی رو میبینیم. اینفلوئنسرهای آمریکایی که تا پیش از اون داشتن صرفا راجع به مسائل ایالات متحده صحبت میکنن، یهو شروع میکنن راجع به زن زندگی آزادی صحبت میکنن، تو لس آنجلس دارن از اون گروه های دایسپورای راستگرای ایرانی لس آنجلسی فاند میگیرن که برای زن زندگی آزادی صحبت کنن، و بعد از اون طرف سلبریتی اینفلوئنسرهایی مثل نازنین بنیادی که سبقش تا مسیح علی نژاد هم میرسه، ولی اینا خیلی نوترن دیگه، و اینا همه از خبر از پلتفرمیزه شدن جنبش های اجتماعی اخیر میده که کنشگری رو هم اتفاقا شاملش میشه. ما با سلبریتی فمینیست طرف میشیم، اینفلوئنسر فمینیستایی که تو اینستاگرام چه قبل از قیام ژینا چه بعدش دارن صرفا برند سازی میکنن از فمینیست، و برای حالا یا کریدیت شخصی یا برای دیده شدن بیشتر یا برای همون چیزی که گلشن گفت، برای فاند گرفتن و پروژه گرفتن بیشتر. و این من میخوام بگم این صرفا محدود به ایران نیست و خیلی جهانی تره، و خب چالشش هم و اینکه حالا بگیم چه باید کرد که من که واقعا کاری نیستم، ولی مواجه شدن باهاش یا خطاب قرار دادنش هم باید توی بستر جهانی باشه اگر میخوایم راجع به بازنمایی و چه باید کرده بین المللیش صحبت کنیم. در مورد داخلی که رفقا بهتر از من میدونن.
منم در ادامه فقط یه چیز بگم، مسئله منم دقیقا همین چیزیه که رفیقمون گفت، و میگم سوالی که واسه من به وجود میاد اینه که حالا این پلتفرمیزه شدن اتفاق افتاده، و اتفاقا رسانه های آلترناتیو یا پلتفرم های آلترناتیوی هم وجود دارن که توی همین سالها تو کل دنیا در حوزه های مختلف زنان گرفته حتی خود جنبش های طبقاتی و جنبش های کارگری از این استفاده کردن. حالا مخصوصا در رابطه با جنبش های کارگری وقتی میایم وسط، اصلا ما میبینیم که سازماندهی مثلا نیروهای کار متأخر، یعنی نیروهای بی ثبات کار پریکاریس، تقریبا تو همه جای جهان عمدتا از طریق این پلتفرمیزه شدن اومده بالا، مخصوصا وقتی که بحث مثلا نیروهای کار تو حوزه حمل و نقل مثلا مثل پیک موتوریا و فلان و اینا، مثلا مشخصا همه پیک موتوریا الان تو همه جای جهان از طریق گروهای واتساپی دارن سازماندهی میکنن. یعنی ما تو خود ایران هم نمونه شو داریم، تو خود ترکیه هم داریم، تو برزیل هم داریم، تو خیلی دیگه از کشورهای مختلف هم داریم. و مسئله همینه دیگه، اینه که چطور مثلا توازن نیروهای سیاسی باعث شده که حتی این پلتفرمیزه شدنه باز به سمت یک پلتفرمیزه شدن دست راستی حرکت بکنه و درون اون نهادهای موجود یا اون سیستم سازماندهی موجود پلتفرمی خودشو قرار بده و از اونجا نقطه ارجاعش حضور داشتن توی همچین شبکه هایی باشه. این فکر میکنم که دقیقا داره نشون میده که ماهیت جنبش های مردمی وقتی که بحث بر سر بازنمایی مثلا بین المللیشون باشه، اینجا مثلا در چارچوب اون نظریه معروف بسیج منابع احتمالا خیلی خوب میشه توضیحش داد، ریسورس موبیلیزیشن، به این معنا که امکانات موجود رو در نظر میگیرن، امکانات جدید میسازن و از طریق مثلا این امکانات هی خودشونو گسترده‌تر و گسترده‌تر میکنن و به جایی میرسه که دیگه اصلا بحثی که بحث مارکتینگه، بحث اینه که تو بتونی چطوری اون شکاف‌های موجود در بازار جنبش‌های اجتماعی رو چطوری بتونی اصطلاحاً استراتژی‌های فروش براش به وجود بیاری.
تو همچین شرایطی میگین که چرا جنبش زنان کار نمی‌کنه که صدای زن‌ها حاشیه بلندتر بشه؟ جنبش زنان چیکار کنه؟ واقعا نمیدونم، داشتین در جنبش زنان، ببخشید من دست حرفتم هست، داشتین در جنبش زنان صحبت می‌کردین، من فکر کردم که بعد از جنازه در حال لگد خوردن جنبش زنان دفاعی بکنم. اوکی، من می‌خواستم بگم که راستش جنبش زنان رو نباید نیروی غایب در نظر گرفت توی قیام ژینا، و یک بخش عمده‌ای از چیزهایی که مطرح شد واقعا از همون تهمانده جنبش زنان که پیش از این شکل گرفته بود تو ایران داشت می اومد. یا همون فراخوانی که سما بهش اشاره کرد، این در واقع اگر اینجوری بخوایم بهش نگاه کنیم، کاری که جمهوری اسلامی کرد روز اول این ساعات اولیه تجمع خیابون حجاب، نیروی سرکوب شوخی بود برای ما و واقعا اینجوری بودیم که همین چهار تا دونه آدم و فاز جمهوری اسلامی این بود که چهار تا زن نشستن یه فراخوانی دادن و خب معلومه که کسی نمیاد. این که اون چهار تا زن روی چه چیزی ایستادن که چنین فراخوانی رو دادن بماند، که حالا چهار تا هم همینجوری دارن میگم، این چیزی که احتمالاً جمهوری اسلامی تصور کرده که بعدا با جدی‌تر شدنش شروع کرد به منتصب کردن فراخوان به یک سری مرد، چون فکر میکرد که زنها همچین توانایی ندارن، از مردها بازجویی میکرد که این فراخوان رو تو دادی. بعدش این که چی میخواستم بگم، آها یه چیز دیگه که دقیقا سمابه شده کرد، ما در حال حاضر جمهوری اسلامی در تمام کشورهای یک جبهه متحد راست جهانی روبروه که اون زنها برای بقای خودشون توی کشورهای خودشون نیاز دارن که بجنگن. مشخصا توی این شرایط خیلی دشواره ارتباط گرفتن با کشورهای اطراف، چه برسه چهار تا کشور مرتر. این هم خیلی شرایط رو دشوار میکنه. درباره صدای زنان حاشیه هم یه چیزی میخواستم بگم، نمیم اینجا یه کیوردی نوشتم،
من یه چیزی بگم. در واقع من اصلا قصد لگت زدن به این جنازه رو نداشتم، اگر که چنین چیزی برداشت شده. من اتفاقا دقیقا برعکسش میخواستم بگم، خیلی بیش از حد داره روش مطالبه سوار میشه، یعنی بیش از ظرفیتش در فضای واقعی، در فضای امنیتی که داریم توش زندگی میکنیم، انتظار ازش داره خیلی میره بالا. منظور من این بود، نه اینکه و اینکه واقعی یه چیزی رو باز تکرار میکنم، واقعیت اینه که جنبش زنان نه اینکه وجود نداشته باشه، ارگانایز نیست. و این هم برمیگردم به حرف قبلی خودم، امیدوارم که این اتفاق بیفته، امیدوارم که ارگانایز بشه، امیدوارم که لزوم سازماندهی که الان حس شده توی یک سال گذشته به سمت در واقع عملی شدن بره. ولی اینکه چقدر امکانش هست و من واقعا خیلی
این که عملی هم بشه قطعا با وجود سرکوب و این چیزا که همه ما میدونیم، امکان این که ما مشاهدش کنیم خب خیلی کم میشه، مثل هر چیز دیگه که قابلیت برداشت شدن رو نداره.
Çoban, çobanın ağzında ince bir çiçek. Selayı iki itler çeken gamberi. İç kumdağında iki itler hat. Yurdunun çiçeği, eşinin gözeli. Ağla köşini getir cana. Yurdunun çiçeği, eşinin gözeli. Ağla köşini getir cana. Akşamlarda her kuş koşsun destan, bura Kürdistan, bura Kürdistan. Akşamlarda her kuş koşsun destan, bura Kürdistan, bura Kürdistan. Elleri uca baş, hamıya bir dost, bizlere kardeş. Ey yanar otlara, birlikte yanan, birlikte yanan, defadırsız düzen. Ahan günecek, ulduzlar yere bakan günecek. Ahan kızı düzen, ahan günecek, ulduzlar yere bakan günecek. Bol olsun kalbimin ehli bostan, var olsun bizim yoldaş Kürdistan. Bol olsun kalbimin ehli bostan, var olsun bizim yoldaş.
نتیجه ای نگرفتیم تهش، یا اصلا قرار نبود نتیجه بگیریم.
نه دیگه، گفتیم که مدل اصغر فرهادی میزنیم پایانه باز.
واقعا در مورد همین تخیله داریم صحبت میکنیم، ما داریم تخیل میدیم از یک امکانی در آینده، برای همین داریم از همین منظر برمیگردیم به گذشته نقد میکنیم دیگه. قرار نیست تخیل خیلی صورت مادی